أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه. ما پنجمین نشست در خصوص سلسله نشست‌های بررسی تطورات سیاستی دوره اسلامی در حوزه موسیقی رو آغاز می‌کنیم با حضور حضرت حاج آقای خاجسید فرید سید جوادی، از بزرگان و از دوستان حوزوی ما، که انشالله بتونیم جلسه خوبی داشته باشیم. و جلسات که تا الان داشتیم بحث اخلاق و موسیقی بوده، فقه و موسیقی با حضور حاج آقای فلاحتی بوده، جامعه شناسی و موسیقی بوده، نگاه جامعه شناختی. و عرضم به خدمت شما که تو این بحثایی که شده تا الان، ما و فلسفه و موسیقی با حضور آقای دکتر ناظمی، عمده بحثایی که شده در واقع سوال کلیدی ما این بوده که به هر حال بالاخره سیاستگزار ما وقتی که میخواد سیاستگزاری بکنه و برای 20 سال، 30 سال، 40 سال آینده جمهوری اسلامی تصمیم بگیره و این خط سیر رو ادامه بده، فضایی بدون تعارفیه و با ابهام و در واقع سردرگمی فقط داریم مسائل رو بیشتر میکنیم. و سکوت هم در واقع تجربه نشون داده در طول 43 سال گذشته، سکوت هم در واقع خودش چالش زا شده و نمیشه در واقع اون استراتژی استخوان در گلوی حوزه که بارها و بارها از بزرگان حوزه ما شنیدیم که آقا بذارید همینجور استخوان در گلو این قضیه موسیقی بماند، هیچ موضع‌گیری نکنید و بذارید همینجور که هست باشه. خب موضع سلبی که جمهوری اسلامی تو این 43 سال داشته که همواره سعی کرده تا میشه جلوشو بگیرن و انواع اقسام شاخص‌ها و در واقع سانسورها و مسائل این شکلی، که این هم خب عملاً جواب نداده. حالا با تجربه زیسته خود بنده که توی فضای موسیقی کار کردیم و چند سالی عمرمون رو تلف کردیم در این حوزه، به هر حال شما با یک دوگانه مواجه میشید که باید یا انتخاب بکنید با جمهوری اسلامی کلا یک تقابلی داشته باشید، البته نه لزوما سیاسی، که بالاخره هر کاری دوست دارید بکنید تو عرصه هنر و موسیقی، یا اینکه کلا موسیقی بذارید کنار، که خب ما این کاری کردیم، گذاشتیم کنار و خودمون راحت کردیم. تو این داستان در واقع انقدر تو این برهه‌ای که درگیر در واقع حوزه هنر و خود خاصتا موسیقی میشید، انقدر بالا پایین داره، انقدر در واقع یه وقتای اقبال جمهوری اسلامی و فضا به سمت شما انقدر زیاد میشه، یه وقتا کلا مطرود میشید که دیگه کلا جهت روحی و روانی و معیشتی در واقع آدم به هم میریزه و ناچاره که این تصمیم کلیدی رو بگیره، که متاسفانه خب همیشه اینجوری بوده و هنرمندان حالت تقابلی دارن عمدتا تو این فضا، و این تقابلشون هم قابل درکه، یعنی کسی که یه مقدار تو این فضا زیسته باشه میفهمه که چرا این اتفاقات داره میفته و خواننده‌های به این خوبی و این همه فضایل اخلاقی و اینها، ولی اینجوری جنبه تقابلی پیدا میکنن و اینقدر بعد در واقع با جمهوری اسلامی تا میکنن. این در واقع بحثایی هست که وجود داره. ما به جهت فقهی خب فقها که الحمدلله تا دلتون بخواد اختلاف نظرهای عجیب غریب دارن، و نتیجه یا بگیم حصیله همه این بحثا اینه که همه فتاوا تقریبا، من میتونم بگم که این زنجیره سیاستگذاریشون ناقص هست. یعنی ما حتی بقا معظم رهبری دیگه حالا بیش از همه در واقع ورود کرده اخیراً توی بحثا، که اون کتاب چهار جلدی که از فرماشاتشون اینها تو درس خارج و مثلا این شکلی هست، آخرش یه جای از فتواش یه چیزی داره که عملاً به جهت سیاست گذاری تقریباً باز دوباره دچار بلا تکلیفی. شما یه مثلا در رسانه شما ترویج موسیقی رو نگاه نشون دادن آلت موسیقی خب ممنوعه، یا آقای فاضل رو می‌بینیم که ولی میگه آقا اشکال نداره اما آموزش موسیقی اشکال داره، خب اگه آموزش ندی یا نگاه به آلت موسیقی نکنی نمیشه بزنی، نمیشه مثلا یعنی فتاوا همش یه جای اون چرخه تولیدش لنگ میزنه، حالا یا آموزششه یا نگاه کردن به آلت موسیقیه یا یه سری شرایطی که عملا وقتی نگاه کنید عملا شدنی نیست بشه، یعنی بود عمل بذارید کنار. این شاخص‌ها شاخص‌های سیاست گذارانه نیست، شاخص‌های فقهیه که در واقع یه جورایی داره تکلیف رو مشخص می‌کنه برای اون فرد که آقا اول اگه می‌خوای گوش بدی گوش نده دیگه، یعنی میری تو این فضا. این شاخص‌ها عملا در شما هیجان ایجاد نکنه، نمی‌دونم این کارو نکنه، محتوا درست باشه. اینا رو وقتی می‌خوای ببینی می‌بینی که خب اول باید بشینی قرآن بخونی و مدعی داره اهمیت که حالا تازه اونم خیلی مثلا شور و هیجان نداشته باشه که مثلا اونجوری نشه. حالا من خیلی البته شسته به ساده تبیین کردم. این جلسه در خدمت دوم جلسه فقهی ماست، یه جورایی در خدمت حاج آقا هستیم که بیشتر اون جنبه یعنی چرخه سیاست گذارانه که بالاخره فتاوا اگه مسیرش اینه که بسته بشه این مسیر یا اینکه یه چیز خاصی رو فقط اجازه بدن، خب این میشه خودش یک سیاست دیگه. بالاخره شما جمهوری اسلامی در حدود 43 سال نتونه در 100 سال آینده بتونه بالاخره موسیقی رو مثلا از عرصه جامعه حذفش بکنه. اگه اینه خب حداقل ما بدانیم تکلیف چیه، یا نه یا آقا مثلا یه چیزایی هست موسیقی واقعا یه چیزایی داره که ما نمیدونیم بفرمایید. یا چون بحثی که ما جلسه فلسفی داشتیم با آقای دکتر ناظم، ایشون نظرش این بود که الان حوزه دچار یک اخباریگری شده و فقها میخوان آزاد بکنن اما از این اخباریون میترسن، یعنی جریان غالب. بعد یه تفسیر دیگه این بود که نه دچار در واقع فقها میخوان جلوشو بگیرن اما نمیتونن میترسن، یعنی برعکس هر دو حالتش رو میشه تفسیر کرد. حالا اینکه اصلا همچین چیزی هست یا نه باز قابل بحثی که اون نظر ایشون بود در واقع که اونم جای جا داره که یه جایی بحث بشه و به شکل مناظری باشه واقعا تو این داستان اینها. در حال میخوام عرض بکنم این موسیقی در واقع فرآیندش اینه. نگاه تحلیلی هم که وقتی حالا دوستانی که حالا مطرح کردن تو این 4-5 جلسه تحلیل ها رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم آقا هیچ پیامبری نبود که اهل ساز و قول آواز باشه، هیچ در واقع امامی نبوده که چیز باشه، هیچ جشنی رو ما در یعنی عیدای بزرگی که در اسلام حالا عید قدیر و عید فطر و عید قربان و اینها که هست تمام اون آدابی که به ریز هم اومده که حتی چه لباسی بپوشید و چیکار بکنید چه روزه بگیرید یا نگیرید و اینها هیچ جا نیومده که آقا بریزید بیرون بزنید و مثلا آواز بخونید و چهچه بزنید و اینها. ما در واقع اینها هم نمی‌بینیم اما این تلاشی که داره میشه که در واقع توضیح بشه، میدیم علمایی که مراجعی که بیشتر درگیر مسائل اجتماعی شدن از جمله حضرت امام و شخص امام معظم رهبری، میبینیم اینها دارن تلاش میکنن یه جور راههایی رو باز بکنن که حالا این تلاش واقعا تلاشیه یا نه فعلا چاره‌ای ندارن دارن از اونوری کوتاه میان، یعنی اینم مقابل بحثی که ان شاء الله در خدمت شما هستیم، یک در واقع خانش سیاستگزارانه از فقه که انشالله راهی رو انشالله باز بکنه برای مباحث بعدی ما. در خدمت شما هستیم با افتخار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث به نام موسیقی، الان ما سال 1400ایم، 22 بهمن هم گذروندیم، یعنی 43 سال پر شده. امروز 12/12/20 امیدوارم 12/12/12 وقتی میشینن این مسئله اینقدر دیگه چون آهو در اصل نمانده باشه. من چند تا اصطلاح رو چون که بعضی وقت دیدم ما وسط بحث برای خودمون اینا همه روشن و معنا مشخصه، من اینا رو اجمالا اول عرض میکنم که بعدا هر جایی من دارم این لغت رو به کار میبرم در اون اصطلاح خاص خودشه، اصطلاح هم نه اصطلاح جعلی بنده باشه، اصطلاح بخشش زبانه، بخشش هم اصطلاحاییه که مرتبطه با مباحث خود موسیقی و اینهاست. اولین اصطلاحی که من چون یک بار در یک گفتگوی در فرهنگستان هنر بود، هم کلام ما هم یک طلبه تحصیل کرده بود ولی خب غافل بود از این دقت در لفظ و خب خیلی وسطای بحث بود من متوجه این شدم و خب سخت بود اصلاحش کردن که این تمام این چیزایی که ایشون گفته رو باید یه جوری بازخوانی می‌کرد. اولین مسئله، مسئله لغت غناست، که بعضی فکر میکنن غنا اهم از ساز و آوازه، در حالی که غنا فقط آوازه. اصلا غنا اصلا هیچ ربطی به موسیقی نداره، یک مفهومی درباره صوت آدمی. حالا ما یک گونه ای از موسیقی کامی و حلقی هم وجود داره که توی سنت کلیسای ارتودکس موسیقی کلیساییشون اینجوری بوده، علتش هم همین تحریم دستگاه های موسیقی بوده. دیدید احتمالا بعضی وقات یه گروه هایی به عنوان کار نمایشی میان تو تلویزیون دست جمعی با حلق و کام و ایناشون یه ارکستر روی انگار اجرا میکنن، اون اسم داره من دقیق نمیدونم، وکاله یعنی صدای اون الگوی کلیسای ارتودکس بوده، نمیدونم تا چه قرنی البته، ولی شاید تا قرون وسطا تا یه مدتیش بوده و کلیسای کاتولیک بوده که از آلات موسیقی استفاده میکرده. ما اونم نمیذاریم جزء غنا، چون اون ولو صدای آدمی است ولی آوای معناداری نیست، و غنا در واقع یک جور صدای آدمی است که معطوف به لفظ و کلام باشه. یه بحث دیگه داریم، ما با عنوان موسیقی رو امروز به کار میبریم. ما توی ادبیات فقهی خب این لغت که در حقیقت واژه دخیلی از میوزیک مثلا و احتمالا یه ریشه های یونانی لاتینی اومده و تبدیل شده به موسیقی، تو ادبیات روایی و سنن قطعیمون بعید من که مشاهده نکردم، اگر باشه یا نادره یا اصلا اسنادش قطعی نیست. اون چیزی که ما تو ادبیات رواییمون داریم باز ناظر به آلات موسیقیه، اون چیزیه که ما ابزارهای موسیقیایی میشناسیم، مثلا از سنج و طبل و دف و مزمار و حالا چه اونهایی که یعنی در واقع تار از جنس یعنی زخمه میخوره بهش، چه اونهایی که کوبه‌ایه، چه اونهایی که با دمیدن درش صدا تولید میشه، یعنی مثل نی و قرنه و اینها، همه اینا توش هست. یعنی تفاوتی بین اینا خیلی نمیشه مشاهده کرد، ولی اونا رو با عنوان خود و همون در آلت موسیقی، اون ابزار، اون دستگاه، اینسترومنت به اصطلاح زبان انگلیسی، به اون عنوان نام بردن. این دو تا اصطلاح، یعنی ما وقتی موسیقی میگیم صداهای تولید شده توسط اون دستگاه هاست ملحق بهش، و حالا فکر میکنم از نظر فقهی باید تابع اون باشه، همون در حقیقت صوت موضوع نیست که نه معنادار بلکه فقط موضوع بودن و اینهاش و شبیه موسیقیایی در حقیقت دستگاهی، دستگاه نه من دستگاه موسیقی که مثلا دستگاه عبوتا عطا ایناست، یعنی آلات موسیقیایی از دهانم مثلا ممکنه خارج بشه. یه لغت، یه واژه دیگه که باز به نظر خیلی واضحه ولی بعضی وقات آدم داره بحث میکنه بعد یه نفر روزه خلاص گریز کربلا میزنه وسطش، فقهه. ما فقه هم در یه معنای مصطلح متعارف به کار می‌بریم، نه به عنوان فهم عمیق و دقیق دین. خب فهم عقیم عمیق دقیق دین میتونه همه جور چیزی باشه، اخلاق باشه، عقاید حقه باشه و و و. فقه یک دستگاه خاصی از معرفت دینی ماست، به اصطلاح امروزی ها البته دقیق شاید این درست نباشه، مثلا یک دیسیپلین خاصه، یک نظم خاصی داره برای خودش، یه تعریفی داره، یه حدود و سغوری داره، قضایاش یه معانی خاصی داره، برای مبانی خاصی سوار شده. و اون دستگاه حالا یه مقداری تو بحثمون بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. و سنت که عرض می‌کنیم، خیلی اوقات منظور ما از سنت سیره در حقیقت اشخاصی است که ملاک تبیین شارعن، یعنی رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله و اهل بیت علیه السلام. سنت که میگیم البته عمدتا به سیره رسول الله اشاره میکنه، ولی حالا ممکنه گاهی اوقات ما تسامحا به سنت اهل، یعنی به سیره اهل بیت هم بگیم، چون هم که سیره میگیم که همون این سنت هم اعم از قول و فعله، و حالا فعل هم اعم از اقدام و ترک و سکوته در واقع، یعنی فعل عدم الفعل هم دلالت هایی برای خودش میتونه داشته باشه، مثل این چیزی که شما اشاره فرمودید، بالاخره یک سری افعال از اهل بیت علیهم السلام صادر نشد، این آیه دلالت بر حرمت میکنه، دلالت بر کراهت میکنه، ممکنه بالاخره قابل بررسی باشه. یه سری افعال هم قطعا صادر شده، آیا اینا دلالت بر وجوب میکنه، استحباب میکنه یا اباحه به معنای عام میکنه؟ اینا هم جای خودش سر جای خودش بحث میشه. ما این سنت و سیره هم تقریبا در یک معنا به کار میبریم، بجز اینکه سیره اون وجه عملی سنت معمولا، ولی خود سنت در خیلی جاها منظور اتفاقا کلامیه، یعنی داره لفظ و نصه. این هم از این کتاب هم که خب تو اصطلاح ما وقتی کتاب به قول مطلق گفته میشه، یعنی کتاب الله و منظور قرآن مجیده که نازل شده است، این هم اصطلاح دیگه. یه سیره عقلا داریم که وقتی ما از سیره عقلا یاد میکنیم که ما تقریبا شبیه عرفه، یک رویه دارج و رایج بین عقلاست فارغ از خصوصیات فرهنگی زمانی خودشون اگه باشه. یعنی فرض کنید مثلا ما می‌بینیم در طول تاریخ بشریت عقلا یه چیزی به نام مالکیت رو به رسمیت شناختن و بر اساس اون اقدام کردن. این سیره عقلاست مالکیت فرض کنید. یه سری سیره های اینجوری وجود داره. سیره متشرعه که میگیم اگه اون عقلا مال یه قوم خاصی باشه دون قوم دیگر، یعنی در یه قومی باشه توی قوم دیگه‌ای نباشه، خب این دیگه سیره عقلا نیست. اگه سیره عقلا هم در یک مقطعی از تاریخ نبوده با اینکه میشده باشه، یعنی بعضی وقت سیره عقلا نیست به علت اینکه موضوعش موجود نیست، فرض کنیم مثلا فرض کنیم سیره عقلا بر مالکیت معنوی نبوده است، خب شاید به یه معنا مالکیت معنوی موضوعیت نداشته توی زمانی. بعد از اینکه امکان توزیع و نشر گسترده آثار که در حقیقت مالیت معنوی براش قائل شدن پیدا شده. ولی خب حالا اینم یه سیره هاییه که در یه مقاطع زمانی نیست و یه مقاطع زمانی دیگری هست، یا بالعکس. اینها آیا سیره عقلا هست یا دیگه، این حالا بحث اختلافی میشه، ما اینا دیگه اینقدر جزئیاتش وارد نمیشیم. یه روکم یه سیره هم سیره متشرعه داریم، یعنی اون بخشی از عقلا که التزام به شریعت اجمالا دارن و مبالات دارن، یعنی بهش اهمیت میدن و بی تفاوت نیستن، بعضا بر یک روش عملی مستقرن. این هم سیره متشرعه است و خود این هم دلالتایی داره برای فهم در حقیقت احکام شریعت، خصوصا اگه این سیره متشرعه رو احراز کنیم که از زمان خیلی قدیم که نزدیک و شاید حتی پیوسته به عصر حضور رسول الله و اهل بیت علیهم السلام بوده برقرار باشه، این خودش یه کمکی میکنه برای فهم بعضی از مسائل. این اصطلاحاتی که ما داریم، فقه هم یه ذره بیشتر بخوام توضیح بدم در ابتدای بحثمون، ببینید فقه تو تعریف اولیه‌اش این بوده العلم بالاحکام الشرعیه من ادلت تفصیلیه، یعنی آگاهی پیدا کردن به احکام شرع از ادله اون، یعنی از اون چیزایی که دلیله و برای اثبات کردنش میشه استفاده کرد. خب این معنا اولا هنوزم شاید گفته بشه ولی خیلی تغییر کرده، امروز ما اینو نمیگیم بهش فقه فی الواقع. ما الان مثلا در واقع در فقه به اینجا میرسیم که در افعال خودمون به گونه ای عمل کنیم که از عهده پاسخگوییش بر بیایم در برابر خداوند. یعنی من ممکنه فعلی که انجام میدم نتونم بگم این فعل همان چیزی است که شارع مقدس بر عهده من گذاشته یا رخصتش رو به من داده، نمیتونم بگم قطعا، ولی میدونم که با مجموع آن چیزی که از شارع به من رسیده این فعل من مثلا مجاز است. نمیتونم بگم که شارع گفته از مجاز است برزن، ولی من میتونم اینو بگم که این فعل من دلیلی چون بر مثلا نهی ازش نیست یا وجوب ازش نیست، اباحه بالمعنی الاخص فرزن، هیچ دلیلی نرسیده. مثلا فرض کنید هیچ دلیل خاصی یا عامی نرسیده است در مورد اینکه فرض کنید خوردن چه می‌دونم یه غذایی در یه روز خاصی کراهتی داره یا مثلا ثوابی داره. فرض خوردن سبزی پلو با ماهی روز اول فروردین هیچ چیز خاصی نداره. اینکه این هیچ چیزی نیست، آیا واقعا هم چیزی نیست؟ نمی‌دونیم، واقعیت شما نمی‌دونید، ولی دلیلی برای این به ما نرسیده. الان ما میدونیم تو فقه که بجز یه سری احکام خیلی محکمه که اونم عناوین عام احکام، مثل اینکه اصل نماز مثلا، اصل روزه و یه سری چیزای اینجوری، بقیه فروعات که ما میرسیم به علت اینکه نوع دلیل هایی که رسیده یه فاصله استدلالی داره با اون نتیجه‌ای که داریم میگیریم، اینها توی این مسیر استنباط ما پیش‌فرض‌های معقولی به کار گرفتیم و این استنباط انقدر واضح و بدیهی نیست که هیچ موقع نشه در موردش تأملی کرد و میدونیم که ممکنه یه چیزی که ما امروز به دلیلی فرض کنید مباح میدونیم یا مستحب میدونیم در گذر زمان با کار نظری که انجام میشه به علت اینکه یه دلیلی از اعتبار میفته نزد ما نسل نسل‌های بعدی در واقع، یا یه دلیلی که به نظر میاد معتبر نیست اعتبارش احراز میشه، یا فهم ما از یه دلیلی یا جمع بین ادله، کسی میاد یک تأمل بیشتری میکنه، بعضی از ادله اضافه میکنه، کم میکنه، یا جمع جدیدی ارائه میده، ممکنه اون نتیجه عوض شه. آیا یه حکم شارع عوض میشه؟ نه. ولی من با این ادله‌ای که پیدا کردم در مقام پاسخگویی وضعیتم عوض میشه و میتونم کار دیگه بکنم. اینم ما نگاه فقهی مونه. آخر فقه همینه که من پاسخگو که باشم و نباشم فرقش چیه. من اگر در برابر کاری که انجام دادم بتونم از عهده پاسخگویی بر بیام، حالا نه اینکه شخصی همه دونه دونه ها، من ممکنه کل همه احکامم هم یک پاسخ بیشتر نباشه، من به این نتیجه رسیدم که باید از مثلا داناترین فردی که در زمان ما اینها رو میدونه اون از اون بپرسم و پرسیدم، اونم نظرات اینه. من یعنی یه مقلد ممکن کل جوابش به تمام اعمالش یک همین یک چیز باشه و بقیهش بگه دیگه من گفتم چیزی نیستش. اینجوری هم فکر نکنیم که قرار هر مقلدی در مورد همه اینا، اون مجتهد بنده خداییه که یا اعمال خودش مستندن. حالا میرسیم به اونجا، حالا فقه اول روشن کنیم بریم به سراغ سیاست. بعد اون مقلد، اون مجتهد که چه در مورد شخص خودش داره به در حقیقت آراء خودش عمل میکنه، باید دونه دونه رو جواب بده. بدتر از اون موقعیه که بخواد به مسئولیت افعال دیگران رو هم بر عهده بگیره. خب اینم فقه. حالا مسئله اصلی این میشه که ما یه پدیده‌ای داریم که امروز باهاش زندگی ما خیلی بیشتر از گذشته در ارتباط، به علت پیشرفت ابزاری و فناورانه‌ای که اتفاق افتاده و اون هم همین دوگانه، هم ساز است و آواز. یعنی قنا و موسیقی رو فارسیشو بگیم ساز و آواز به نظرم بهتره، بگم قنا و موسیقی میگیم. حالا شما مخواد آره به معنی عام عامش ساز و آواز. ساز که میگیم به اون جهت در حقیقت تولید صدای آلات موسیقی، لطف میکنم توجه میکنیم. بعد در اون آوازم به هر گونه خلاصه صدای زیبا شده، کششدار، اینها میگفتن. هرچند که الان ما واقعا گونه ای از آوازخوانی در حقیقت کار تجاری صدای آدمی داریم که انصافا از جنس کشش صدا هم حتی نیست، یعنی خوندنهای با ضرب آهنگای تند بدون کشش صدا داریم که شرط اصلا خیلی متفاوتی داره، ولی از نظر یک نسل امروزی اونم خواننده بهش میگن، یعنی میخواند. کما اینکه مثلا فرض کنید یک خواننده سنتی ما هم که با کشش صوت و بالا و پایین و ترجیح میخونه، در گونه هایی که شاید حتی رایج تره میبینیم که اصلا اون ویژگی نیست. بله انواع خواندن هایی که حالا توی موسیقی پاپ مثلا با اقسام متنوعی که داره اتفاق میفته، حالا اسمای همش هم ما بلد نیستیم. خب این پدیده خیلی فراگیر شده. مواجهه فقهای ما با این مسئله به اندازه گستردگی و فراگیری اون در جامعه خلاصه فعال نبوده و بازگویی همان مباحث قبلیه. حالا ممکنه یکی دو تا استثناء و اینها یه کاری بکنن، ولی کار فقیهانه جدی نشده. این که من میگم نشده شامل همه کارهایی که تا امروز شده است، یعنی همه هم که میگم با عنایت به اینکه تمامش رو من تقریبا تو این سالها دیدم، بعضیش رو تدریس هم کردم، بعضی از همین کارهای خیلی مهمی که این سالها خارج شده، کار بدیعی نیست، یک مواجهه جدیدی نیست. حالا من میخوام یه مقداری به این بپردازم که مواجهه جدید چه ابعادی میتونه داشته باشه و آثار سیاستگذارانش چی میتونه باشه. خب من دو تا مثال بزنم. یه مثال اول ساده تر که عرفیه، یه مثال یکم فقیهانه تر. یه مثال عرفی بزنم. سال 1340 فرض 50، اگه یک نفر آدم عامی می اومد از یک مجتهد نسبتاً مقدس میپرسید که بچه‌های من تو خونه فشار میارن که من تلویزیون بخرم، تکلیف من چیه؟ فرض کنیم حالا من تصور میکنم، حالا میشه رفت تحقیق کرد واقعا یه همچه اتفاقی افتاده یا نه. یه شخصیتی مثل حضرت آیت الله العظمی است احمد آقای خمسالی، یه آدم خیلی مقدسی که خیلی آدم اهل ورع و احتیاط و اینها، خیلی بعیده که به راحتی به ایشون میگفت اشکالی نداره، یه دستگاه آلت مشترک است، توش برنامه‌های چند تا برنامه خوب هم ممکن تو روز نشون بده. بچه غالب اینو در نظر میگرفت و میگفت اینو نخر. این آدمی که اینجا در این جواب میده مجتهد مرجع تقلیده، یعنی محل رجوع تقلیدیه، انتظار میره که کسی هم که میاد سوال میکنه داره تکلیف شرعیشو میپرسه. اون آدم ممکنه ولو این که نمیدونم حالا تو دلیل فقهیش هم به این حرمته نرسیده باشه ولی نهی میکنه. همین آدم فرض کنید میاد مثلا سال 1359-60 که تلویزیون ما دیگه تقریبا 59 تقریبا موسیقی هم نداریم، تلویزیون آواز هم نداریم، سری برنامه های اینجوری هم خرد شده، یه سری سخنرانی های مذهبیه و یه سری برنامه های اینجوری، ساعتش هم محدوده، حجاب هم رعایت میشه. حالا خیلی شاد چیز نباشه، نمیخوایم بگیم حالا یه چیز الهی معنوی شده، ولی اگه همین سال مثلا سال 59 بریم بپرسیم ممکنه دیگه نهی نکنه همون آدم، همون شخص، همون حتی تو خونه خودشون هم داشته باشه دیگه. خب این موضوع عوض شده، بگیم موضوع عوض شده است، این ابزار در حقیقت یک دریچه است برای اتصال به یک منابعی که محتوا عرضه میکنن، اون پشت اون منابع عوض شده، این ابزاره حکمش تغییر کرده، همین این فیزیک با همین تمام این خصوصیات تجهیزات لامپی و یا ترانزیستوریش فرق نداره، حکمش فرق کرده، هیچ چیز دیگه هم توش عوض نشده. خب چی عوض شده؟ میشه گفت مثلا فرهنگ رسمی جامعه، حتی فرهنگ عمومی جامعه خیلی عوض معلوم نیست شده باشه، اون چیزی که عوض شده اینو داره تغییر میده فرهنگ رسمیه که اقتدار داره و یه نظم رسمی و مقتدرانهی متکی به یه سری جایگاه‌های حالا قدرت اجتماعی توی یه دورانی ممکن باشه، توی یه زمانی هم ممکن قدرت سیاسی باشه، عوض شده. خب چه جالب، ممکنه همین چیزی بشه. حالا این خیلی عرفیه، شاید بگه آقا کسی حالا نه اینجوری هم نیست، من مثال دیگه میزنم یه ذره با این متفاوت. شطرنج حکم به حرمتش انقدر واضح بوده که حتی بحث هم چندان نمی کردن. یه سری روایته به شدت در مقام تقبیح‌های خیلی خیلی آره، یعنی انقدر غلیظه که شبیه نداره، یعنی تمثیلایی که توش هست و مثلا دیگه آدم اینو بگی اصلا دیگه سوال نداره دیگه، مثلا در حد شنیع ترین رفتارهایی که مثلا رفتارهای غیر اخلاقی که کسی میتونه مرتکب بشه مثلا نسبت دادن به نگاه کردن به صفحه شطرنج و نهیایی که هست. الان مجتهدی که فتوا بده به حرمت شطرنج تو مراجع من نمیشناسم، احتیاط داریم، احتیاط هم میکنه مثلا به خاطر رعایت شهرت قدمایی، ولی فتوا وقتی نمیده یعنی از نظر دلیل براش تموم نشده. عجب، چیزی که اصلا ارسال مسلماته حکمش عوض میشه. حالا از عجایب روزگار این که آفت احمد آقای خمسالی، من به خاطر همین اونجا مثال زدم، ایشون جزو کسایی که ما قبل امام فتوای حرمت شطرنج نداشته. من پدرم به استناد فتوای ایشون میگفت جایزه، پدرم مقلد ایشون نبود ولی میگفت آقا باور کنید این چیزی که اینها میگن قمار نیست و این اصلا شطرنج اون چیزی نیست که بعضی‌ها فکر میکنن. پدرم بلد بود واقعا، بازی هم نمیکرد ولی میگفت اشکالی نداره، چون که فتوای امام اومد و بعد به ما هم یاد داد. ولی خب آست احمد آقای خونسالی متقدم بر امام، فتواشون این بوده که ظاهرا حالا یا احتیاط میگردن یا فتوا نمیدادن به حرمت شطرنج. بسیار هم ایشون آدم مقدسی بود. و خب این مسئله شطرنج چطور ممکنه یک چیزی که در نسل قدمایی ما اجماع، دلیلش هم دلیل اجماع نیست، ادله لفظی متعدد داره به عنوان شطرنج، و شطرنج هم فیزیکش عوض نشده، یعنی اینکه بگه آقا نه اون شکلی یه شکل دیگه بوده، نه حالا ممکنه مثلا فرض کنید تو اروپا که رفته مثلا یکی از قواعد بازی بهش اضافه یا کم شده، این که حکم اصلا عوض نمی‌کنه. مثلا فرض کنید اینکه چه می‌دونم یه اصطلاحی فرانسوی‌ها دارن، نمی‌دونم تو شطرنج قدیم بوده یا نه، اصطلاح بازیگرای حرفه‌ای شطرنج میگن توش جوه، یعنی دست زدی باید بازی کنی، دست به مهره بازیه، یعنی شما دستت خورد به مهره باید با اون بازی کنی. حالا ممکنه این نبوده، ولی این که دیگه مثلا حکم شطرنج رو عوض نمی‌کنه. خب این اتفاق چیه پس؟ و الان جواب از اون مسائل چیه؟ ادله توش عنوان شطرنجه، نه اینکه عنوان دیگه یه تطبیق پیدا کرده. خود شطرنج تو الفاظ روایات اومده، روایاتش هم متعدده، نمیگم متواتره، ولی انقدر هست که ما اطمینان به صدور این مضمون مشتمل بر نهی اکید پیدا کنیم. خب اصطلاحا میگیم مثلا تضافر ادله، یعنی اینا یاری میکنن همدیگر جمعش اینو میدرسیم. خب چه اتفاقی افتاده؟ اومدیم نگاه کردیم به یه چیزی، چرا این اتفاق افتاده؟ حالا تو ذهن فقیه و اینا رو ما میزنیم ازش میذاریم کنار، ولی نگاه کرده که مثلا این ادله بعضا همینجوری صرفا گفته شطرنج اینجوری، خیلی هم تقبیح کرده اینا، یکی دو تا سه تاش وقتی که این رو گفته ذیل یه عنوانی گفته، یه تعلیلی براش ایجاد کرده، یه متصلش کرده به یه آیه از آیات قرآن که بعضیش همین آیات اتفاقا حرمت غنا و موسیقی هم همون روایات به همونا متصل شد. و بعد به این تعمل کرده که نکنه این یکی از افراد و مصادیق اون عنوانه که توی دلیل به عنوان علت اومده. مثلا دلیل علت چیه؟ قماره. دلیل علت چیه؟ لهوه. دلیل علت چیه؟ اذلال عن سبیل الله. اینا اینا. خب اگر اینجوری باشه، اگر شطرنج حرمت لچی لت برای چه دلیلی؟ به دلیل آنکه موجب در واقع اسباب و آلتی است برای قمار. قمار یعنی چی؟ یعنی این که حالا ما اصطلاحا هم بهش میگیم شرط بندی، البته شرط بندی هم یه گونه ای از قمار بازم، یعنی مثلا فرض کنید لاتاری هم یه جور قماره که شرط بندی نیست بالواقع، یعنی یک شرایطی که از سر اتفاق و حادثه و اینها کسی برنده بشه یک مالی رو، رقابت بخت آزمایانه بر سر به دست آوردن مال. خب این اشکال داره، حالا سر جاش هم میشه بس که منشأ اینم چی و اینها. ولی خب اگر این بوده، اگه شطرنج اصلا الان وجه غالبش این نیست، به این معنا که الان شما توی یک مثلا فرض کنید کازینو برید، توی مثلا چه میدونم لاس وگاس رولت هست، نمیدونم یا عالم از این ابزارها هست، هیچ کس نشسته شطرنج بازی کنه، خب شطرنج حکمش چیه؟ ولی مثلا پاسور که اصلا تو صدر اسلام نبوده، ورق نبوده و انواع بازیاش، حالا دستور عملی مختلف داره، آلتش تقریبا هم تو همش تمام این قواعد بازیش وجه قماری، قمار و مثلا در حقیقت بازی بر سر اصطلاحا فارسیش داو، داوطلب هم از همین میاد لغتش، و قرعه و اینجور چیزا هست، حالا قواعد بازیش هم مختلف. یعنی ما الان یه آلتی داریم جدیده که اون موقع نبوده، مصداق یعنی بارزش، مصداق بارز قماره، یعنی اینو هر کسی یه جایی ببینه اینه. و خیلی خانواده هم بازی میکنم، ممکنه سر هیچی هم نباشه اون معنا، یا سر چیز خیلی جزئی باشه، چیزی مثلا عهدی که شام امشب و کی بده مثلا فرق، یعنی دوستانه تو محیط خانوادگی که متشرع نیستن، خب اینا جریان داره، ولی جنس قمار رو داره. ولی واقعا شما بگردید ببینید مثلا تو چند تا محیط سال دیدید که مثلا همین کار کرده شطرنج داشته باشه. من در مورد این تخت نرد نمیدونم، این تخت نرد هم روایتش مثل شطرنج ولی به شدت اونم نیست، ولی هنوز ما حرام میدونیمش. من نمیدونم فرهنگ عمومی تخت نرد الان چیه، ولی تخت نرد هم خیلی تفاوت ماهوی از نظر اینا با همین سه چهار تا نداره، حکمش هنوز داری فتوای حرمتش هست. شاید اگه یه کسی یه آدم ویژه‌ای بیاد بشینه گزارشی از وضعیتش بنویسه و یه استفتاء جانانه بکنه، اینه. شبیه این دیگه چیه؟ بیلیارده. شبیه این دیگه چیه؟ یک سری از این مثلا بولینگه. شبیه این یک سری از این بازی‌ها هستن که در مرز اینن که میتونن مثلا قمار به عنوان بازی قمار باشن و نباشن. خب ما الان میبینیم تو شطرنج که همه اینها وضعیت واضح‌تر تو روایات، یعنی پی برو برگردتر به از میان، ما به راحتی همه رفعیت کردن. چرا؟ چون فهمیدن این عنوان حرام روی این نبوده، عنوان حرام روی یه عنوان دیگه ای بوده که در اون زمان این ذیل اون عنوان بوده. باید ببینیم امروز ذیل اون عنوان هست یا نه. پس ما جوبوندی نداریم به این لفظای روایات ولو کثیر باشه. خب این همون چیزیه که اجتهاد پویا اختزایش. حالا می‌رسیم ما به مسئله موسیقی و در حقیقت ساز و آواز. ما اگه بفهمیم که ساز و آواز به همین عنوان خودشون تحریم شدن، مثل تحریم فرض کنید مثلا نمی‌دونم دم، یعنی خون که نمیشه خورد، تحریم مثلا لحم خنزیر، میته یا اینها. خب اینا رو اگه ما اینا رو با همین عناوین خودشون بفهمیم، اینا مثل هم اونا باشن، حکمشون ثابت، تغییر نمیکنه بابا. اما اگر اینها تا در حقیقت ذیل عناوین دیگه ای باشند، مثل شطرنج، مثل اون تلویزیون که اون موقع عرض کردم خیلی عرفی ترش بودش، خب بعد ببینیم وضعیت چی و اون عنوان رو بعد کشف کنیم و بعد بر اساس به نطاق و سعه اون دلیلی که اون رو داره بیان میکنه توجه کنیم و وضعیت میدانی خودمون که اون دلیل الان تو میدان چه افراد و چه مسادقی داره و بر اساس این عمل کنیم. یه حرف زده میشه الان، چند وقتی یه همچین بیانی گفته میشه و ته دیگه کار فقهی ما این شده که آقا خاله خب بیاییم بگیم که غنا حرمت لازلال عن سبیل الله، غنا حرام شده به خاطر اینکه گمراه میکرده از راه خداوند، غنا حرام شده است به خاطر لهو، و لهو یعنی یه جور غفلتی که ملازمه یا در آستانه ارتکاب معاصیه، یه جور غفلت و فراموشی و بی توجهی این گونه است. و اگه به اینا این دیگه غایت تلاش فقیهانه ما بود که برای مواجهه با این پدیده ها بریم سراغ یه همچین چیزی و بگیم آقا خب دایره حرمت اینا رو با این چیزا تعیین کنیم، بسنجیم با اون بحث اون عناوینی که در مورد این در حقیقت اینا ذیل اون عناوینه. خب این کاریه که به نظرم حضرت آقا توی درسشون تا حد زیادی پیش بردن. البته حالا نقدای فنی هست که این روشی که ایشون رفتن واقعا اینو تونستن اثبات کنن که اینها هم مثل شطرنج که ذیل عنوان قماره، اینها هم ذیل اون دو سه تا عنوان آیات قرآنه. یعنی مثلا مثل این که لهو الحدیث لیوزل عن سبیل الله و اینهایی که تو آیات اومده و تعداد قابل توجهی از روایاتی که حرمت غنا رو بیان کرده، نه موسیقی البته، غنا رو بیان کرده و آواز رو تحریم کرده به یه معنا، مستند کرده امام به همین آیات. تعدادش هم زیاده، حالا صحیح و ضعیف داره همه اینا، ولی یه بحث فقهی مستوفاییه و ایشون جنبندی نهاییشون اینه که غنا اون غنای محرم، نه غنای لغوی، اون آوازیه که نوعا موجب اذلال عن سبیل الله میشه. لحوم یعنی اون لحری اینجوری، اذلال عن سبیل الله هم یعنی این که یا به عقاید باطل منتهی میشه یا به افعال محرم، ولو اینکه بالفعل نشه برای هر کسی، ولی این اقتضا اینو داشته باشه و در حقیقت افراد رو به اون سمت سوق بده و تسهیل کنه ارتکاب معاصی رو و و و و باورهای باطل رو، اون میشه غنا، غنای محرم. غنای لغوی رو ما کاری نداریم، یعنی مثلا ممکنه غنای لغوی خیلی گسترده باشه. خب این جنبندی ایشونه، یعنی یه جوری تحدید دایره غناست. حالا که تو این خصوصیاتی که داره، آیا چه چیزهای موثر؟ آیا مثلا اون چیزایی که تو لفظ غنا موثره، فرض کنید گفتن مد و صوت، کشیدن صدا، این هم تاثیر داره. حالا بدون کشیدن صوت یک کسی این کارو بکنه، مثلا همین خواندن های پاپ رپ، اینو مد و صوت نداره، اما مثلا فرض کنید اذلال داره، یعنی در حقیقت سوق دهنده به یعنی تحییج شهوانی میکنه و به سمت این که افراد برن سراغ مثلا حالا التزازات غیر حلال نامشروع برن. حالا این آقا مد و صوت نداره، بگیم نه این غنای محرم نیستش، یعنی حکم غنا نداره، حالا از جهت دیگه ممکنه تحریمش کنیم، ولی این مثلا خارجی نه مد و صوت و اینا اصلا خصوصیتی نداشته، یعنی حکمی هم که رو غنا گفتن از یه جهتی مزیق‌تر از عنوان لفظ غناست، یعنی اون قیدا باید باشه، از یه جهتی موسع‌تر مد و صوت و اون خصوصیتی که تو لفظ غنا گفته شده و ترجیع و تحسین و اطراب و اینا، حالا خیلی از این بحثا تو لغت گفتن، اینا هم دخالت نداره، فرضاً اینا هیچ کدوم خصوصیت نداره، همه اینا حالا چرا اینجوری پس گفته شده؟ خب این لغت شناخته شده اون زمانه، اون زمان اتفاقاً این غنا به خصوصیت خارجیش عمدتاً همین گونه بوده، یعنی عمدتاً آواز غنایی که یه سری خصوصیات آهنگینی باید خودش داشته، مثل کشش صدا و اینها، نوعاً در خدمت همون اذلال عن سبیل الله بوده، مناسب مجالس، حالا میگن لهو و لعب، لهو و لعب یعنی این که مجلس، همین که مثلا مجلسی که اختلاط زن و مرد، مجلسی که آیات الهی به سخریه گرفته میشه، فرض مجلسی که توش معاصی دیگه‌ای مثل مثلا فرض کنید شرب خمر اتفاق میفته، مجلس و و و از این گونه چیزها. این غنا اون زمان از نظر بافت اجتماعی عجین بوده، همراه بوده با اینها، لذا وقتی میگفتن غنا حرامه اینجوری نبوده که بگیم مثلا این غنا موضوعیت داشته، نه همون غنا با اون خصوصیاتی که اشکالایی البته به این بحث وارد هست، یعنی این جنبندیه بعضی از ادله تو این جنبندیه نمی گنجن، یعنی ما معدود روایت هایی داریم که تحریمی برای غنا گفته، یعنی نه حداقل نهی برای غنا گفته، که اون نهی به موردی خورده که این خصوصیات توش نیست، و مثلا خیلی چیزای پاک و پاکیزه تری از غنا هم ظاهرش ملازم با هیچ کدوم از این موضوعات نیست و در بر میگیره، و از اون طرف هم ادله ای داریم که در مورد غنا وقتی سوال شده تفصیل داده شده، یعنی گفتم غنا عربی، گفتم مثلا اگر که دخول رجال بر نساء نباشه، یعنی وارد شدن مردان بر زنان نباشه اشکال نداره، مثلا اینم یعنی یه جوری تفصیل هم داده شده، یه جایی هم مطلق ولو در افرادی که این خصوصیت توش نیست میبینیم نهی وارد شد، جمع کردنش دیگه حالا کار فقیه دیگه، سخته واقعا، هم جمع عرفی فقاهیش مشکله. خب این خروجیش چیه؟ این خروجیش اینه که ما باید از ساز و آواز، حالا آواز ساز من میگم یه نکته دیگه داره، الان من چون این هم به شما بگم فقهای ما مثلا اگر روی بحث کار کردن 80 تا 90 درصد در مورد آواز بحث کردن، 10 درصد اگه در مورد ساز بحث کرده باشن و احکام موسیقی، خیلی خیلی احکام آواز بیشتره، شاید کسی رو ابتلاتر بوده هم در زمان، چون هر کسی بدون هیچ چیزی میتونست آواز بخونه، ولی خب نواختن و نوازندگی هم تعلیم میخواسته، هم خب بالاخره ابزار میخواسته، شاید کمتر بوده، من اطلاعات تاریخی میخواد که آدم بدونه چقدر در دسترس بوده، بله بوده، ولی چقدر دسترس بوده، این چقدر محل ابتلا بوده برای مردم، اینو نمیدونم، یعنی آواز خب چیز دیگه، یعنی لو کاست، کم هزینه هست، اونو بالاخره هزینه برمیداره، و علاوه میدونیم مثلا همین الانش هم ما میدونیم مثلا افرادی که اگه شما دستگاه‌هایی که به ضبط و پخش میکنن رو حذف کنید، هنوزم دسترسی مردم به ساز خیلی کمتره تا اینکه مثلا بخوان از همینجوری که خودشون با هم هستن به روش آواز به یه نتیجه برسن. این از اینجا، حالا نتیجه حکمرانی این چیه؟ یعنی وارد آره چی میشه؟ خب آقا شما فهمیدی که نهی شده است از هر گونه، یه در مثلا ما بزرگترش کنم، صنعت فرهنگی و محصول فرهنگی که لهویست، یعنی چی؟ یعنی غفلت‌زایی است که منجر رو منتهی به باطل میشه. باطل چیه؟ اهم از عقیده و فعل حرام. عقیده فاسد و فعل حرام. هر چیزی که اینجوریه نهی شده ازش. خب جامعه حاکم اسلامی هم میگه که این جزء وظایف حاکم اسلامیه که از رواج و شیوع اینا جلوگیری کنه، بلکه بالاتر از این برای همه اینها عقوبت جعل کنه. یعنی اگه کسی این کارو میکنه هم زمینه هاشو تو اجتماع برتر چیز کنه، در حقیقت منتفی کنه و زمینه های همچین کارهایی نباشه، دوم این که بیایم حتی چیز کنیم براش مجازات قرار بدیم. این حالا سر جای خودش بحثای دلیلی داره که آیا هر چیزی که حرام است مستحق مجازات دنیوی است یا نه. حالا طرفدارای داره دیگه، طرفدارای قوی داره. قول رایج فقهاست فیه تعمل، سر جاش باید بحثی. همین است که اینا همین بحثایی که ما همه اینا رو ارسال مسلمات گرفت کردیم و درس گرفتیم. خب اینا اگه بخواد این بحث شما کامل شه خیلی از این بحثا توش هست. یعنی گام ها یه مفقوده زیادی هست. مثلا حالا بعضی وقت احتمالاً شنیدید مثلا در مورد حجاب اینو میزن جواب گفته میشه و یه جواب اینجوری هم میگیرن. فرض کنیم میگه آقا ما چرا غیبت رو براش مجاز قرار ندیم؟ غیبت جزء حق الناس قطعیه. غیبت حق الناس، یعنی شما فقها همه قائلن به این که آقا اگه کسی غیبت کرد اون حقی بر این پیدا میکنه و لذا برای توبهش میگن باید بره از اون حلالیت بطلبه. حالا اگر مفسده‌ای داره یه روایتی گفته مثلا از طرف اون صدقه بده که مثلا بعدا اون دنیا بگه من بیا اینم مثلا صدقه بدم، حالا اونم تازه اون دنیا این کار میکنه یا نه، یعنی که خدا بعد خودش بیاد اینو بالاخره اونو راضی کنه، اینا هم بماند. اما اون که میگم غیبت، مفسده غیبت هم آقا یه گناه مصرح در کتاب الله و به قول مشهور جزء معاصی کبیره است و من مخالفی در این نمیدونم. حالا معاصی کبیره تعریفش چیه و اینا به کنار، ولی بعضی قائلا میگن هر چیزی که در قرآن بهش اشاره شده، بعضی اون چیزی که در قرآن بهش وعده عذاب یا نار داده شده باشه اینا، ولی به هر حال قول مشهور اینه که غیبت معاصی کبیره است. ولی ما جرم انگاری نکرد، دروغ رو جرم انگاری نکرد، ما تهمت رو هم به جز در مقامات سیاسی جرم انگاری نکردیم. یعنی مثلا من الان به شخص عادی مثلا به شخصیت حقوقی تهمتی رو میذارم، در حالی که توی کشورهای که نظام های حقوقی بشری تری دارن شما اگه به یه جایی اتهامی وارد کنی و اون باعث در حقیقت صدمه به حتی به جاه اون بشه، یعنی حسن شهرت اون بشه، ممکنه یه جریمه خیلی سنگین بشید و بازدارندگی جدی داره. حالا میخوام بگم ما خیلی از معاصی هست که جرم انگاری نکردیم، حتی معاصی که حق الناسه و جرم انگاری نکنیم، فراتر از این حتی ما حق مدنی هم قائل نشدیم که کسی بتونه بره استیفا کنه. جرم انگاری یعنی کیفریش به کنار، ما حتی تو مدنی خصوصی هم من نمیتونم برم بگم که این فلانی مثلا مثل این که توی معامله به من صدمه زده، خب آقا اینجا کلاهبرداری چجوری به من صدمه زده، من میتونم حقمو برم استیفا کنم؟ من در مورد دروغ و غیبت و تهمت نمیتونم برم استیفا کنم. خیلی خلاصه این حرفا زده شده تو ادبیات فقهی، ولی در عمل هم میبینیم این گونه نیست. یعنی این گونه نیست که ما هر حرامی رو براش عقوبت گذاشته باشیم، عقوبت دنیوی منظورم، چون اصلا حالا سر جاشون تعریف حرمت به معنای اینه که استحقاق عقوبت اخرویه ملازمه و اونو میذاریم کنار. ولی این تضمین دنیایی که ما خصوصیت قواعد حقوقی و قانونی است و قانون ویژگی قانونه در خیلی از احکام شرعی نیست. حالا بعضی میگن به خاطر اینکه مصلحت نیست، ولی اصلا عرف هم بر نمیتابه که شما مثلا برای هر چیزی بخواید این جرم انگاری کنید در واقع، و یه ذوق سلیمی میفهمه که اینجوری نیست. اون ادله‌ای که برای این اقامه شده اون ادله هم ادله خیلی چیزی نیست، یعنی سر جاش میشه بحث کرد، نشون داد که به این گستردگی و به این استحکامی که تصور میشه نیست که میشه هر حرامی رو جرم داشت و تحریم کرد، تحریم قانونی و بعدم براش در حقیقت تضمین و ضمانت اجرایی قانونی گذاشت به معنای اینکه حالا یک جور مجازات. حالا ممکن مجازات همیشه مجازات مالی و بدنی و نمیدونم زندان و اینا نیست، گاهی اوقات محرومیت از بعضی از حقوق مدنیه. فرض کنید ممکن شما همین جرمگاری کنید، بگید کسی این کارو کرد، حق فرض کنید نمایندگی مجلس رو نداره، اینم بالاخره یک مجازاته، یعنی یک محرومیت اجتماعی است. یا مثلا حق چه میدونم اشتغال در یک مناسبی رو نداره یا استخدام نداره یا اینا هم همش هست. میخوام بگم مجازات ها مجازات های مدنی هم وجود داره، ولی دلیلی ما نداریم. حالا ما عرضمون این بودش که ما الان اینو فهمیدیم فقیه حاکم وظیفه خودش میدونه این چیزی که شارع در صدد اون برآمده است که با نهی خودش از جامعه اسلامی بزداید. خب نهی شارع که هست و ابلاغ شده و مردم میدونن، میگه من در مقام حاکم اسلامی وظیفه دارم که علاوه بر اون بیان و ابلاغ یک مداخله حاکمانه بکنم، مداخله حاکمیتی بکنم. مداخله حاکمیتی یعنی سیاست گذاری دیگه، یعنی تو حوزه عمومی شما وقتی که وارد میشید تو حوزه جایی که در حقیقت مسائل حوزه خصوصی نیست، حوزه خصوصی نیست، حاکمیتی محض هم نیست، اینجا شما دارید سیاست گذاری میکنید، یه رفتاری رو تو حوزه عمومی تحت تاثیر قرار بدید. خب مبنای من چیه، هدف من چیه، همین هدف گذاری است. روشش چیه؟ ممنوعیت و در حقیقت مسدود کردن، یعنی غیر قانونی اعلام کردن این، به این معنی که خب اگه کسی خواست این کارا رو بکنه مرتکب تخلفات شده و میشه مثلا بعدن این رو توبیخ کرد. یعنی اگه یک تالاری اجاره داد به یک کسی و کسی آمد یک برنامه اجرا کرد و خلاف این چارچوب بودش، یعنی اومد کاری کرد، حالا طبق تعریفی که ما داریم غنای محرم یا موسیقی محرم، یعنی آواز حرام یا نوازندگی حرام انجام داد، این مرتکب جرم شده و میتونیم تنبیهش کنیم، توبیخش کنیم، مثلا جمعنم 3 ماه درشون ببندیم، جریمه مالیش بکنیم، پروانش رو لغو کنیم، نمیدونم یا سری کشیده اینجوری تا ساعتهای بالاتر مجازات مالی، زندان، چی داره دیگه، حالا بستگی به این قانون چی باشه. خب حالا این که تازه پسینیه، نه آقا بیشتر از این، اصلا پیشینی، اصلا میخوای یه کاری بکنی و بیای اجازه تو بگیری، یعنی این کافی نیست. میبینیم این بازدارنده یه کافی ایجاد نمیکنه، حاضرن این هزینه ها تو جامعه پرداخته میشود، یعنی و بعدش هم حالا یه جوری رفع جوجش میکنم، میگم چیکار میکنیم، میگیم خیلی خب بیایم به صورت پیشینی ما نشیم، اصلا کسی نمیتونه همچین کاری رو بکنه. کسی میخواد خواننده باشه باید بیا پروانه کسب بگیره، مثلا مجوز بگیره، میخواد یه گروه داشته باشه، میخواد برنامه اجرا کنه، یه سالونی میخواد چیز کنه، همه اینا در حقیقت به نحو ما تقدم باید این کار انجام بشه، نه ما تأخر، ما بعدم ببینیم اگه بود چیزی شبیه مثلا مجوز چاپ کتاب، چون این خیلی حساسه و خیلی جامعه رو ممکنه درگیر کنه و اینها. خب از اونم بالاتر، اینها هیچ کدومش دلیل خاص فقهی نداره، یعنی اینکه بگیم نه بعد آقا اینجوری بوده، ائمه به مردم میگفتن هر کاری میخواین بکنید بیایید اول چیز کنید، مجوزشو بگیرید. حالا اول همه اقتدارشو نداشتن، رسول الله هم همچین کاری رو نکردن ولی نهی کردن. خب این تمام مسیریه که از فضای فقاهی ما پیدا شده. من تا اینجا که گفتم این چیزیه که یعنی یه تبیینی از این اتفاقی که افتاده و این تدبیره در واقع در خدمت یه غایت و هدفه. اینجوری نیستش که خود این شکل این تدبیره رو ما بتونیم مستندش کنیم به فقه، یعنی بگیم دقیقا به ما گفته که به اگه کسی میخواد این کارو بکنه مجوز حکومتی میخواد، دقیقا گفته باشه که اگر کسی مثلا تخلف کرد از این قانون مجازات میخواد. نه، ما از اهتمام شارع به این فهمیدیم که یعنی فقیه حاکم به این رسیده که باید در برای این که این اتفاق نیفته چیزی بیش از این که به بیان مردم گفته شده است و ابلاغ شده است اتفاق بیفته و باید علاوه بر این که به مردم گفتیم اینگونه است، فضای وقوع اینجور رویدادهای ناهنجار شرعی تنگ بسته مسدود بشه و برای این از پس و پیش براش خلاصه قید میزنیم، چه ما قبل از اجرا چه ما بعد اجرا.
الان خیلی قشنگ شد بحثه، یعنی وارد بحث جرم انگاری که شدید به نظرم خیلی زاویه ورود قشنگیه. خب ما اونجا مثلا ابزارهای حکمرانی توی عصر حضرت رسول و حالا توی برهه و حضرت ها مثلا یه سری جرم هایی مثل دزدی یا زنا مثلا حاکم شهر اونجا ورود در واقع حکمرانی داره میکنه و میاد دست قطع میکنه، نمیدونم سنگسار میکنه و از این قبیل کارها. توی عصر موسیقی همچین چیزی رو ما نمیبینیم. حالا موسیقی که من دارم عرض میکنم منظورم دیگه مداحی و نمیدونم قرائت قرآن حالا به اون معنای در واقع چیزش نیست، همین ساز آوازی که در واقع عرف الان دیگه ازش موسیقی برده
فسق و فجور میگه.
آره چیزی که آقا همین چیزی که میفهمیم هممون در واقع تو ذهنمون هست رو منظوره، حالا با همه بحث لغوی و در واقع
بزن و بخون
آره.
مثلا
آره ما همچین چیزی جایی نمیگم مثلا، یا حتی گفته باشن اگه کسی خوند و مثلا یا زد و مثلا با هم دیگه چیز کردن بگیریم اینا رو مثلا یه بلای سرشون بیاریم، حالا یه زندانشون کنیم یا مثلا جریمه نقدیشون بکنیم، همچین چیزی رو ما نمیبینیم. یعنی میخوام به این سوال برسم،
الان نمی کنیم، ما 30 سال پیش این کارا کردیم، گرفتیم زدیم شلاق زدیم. آها آها آها
بله، آره همین مشکلش همینه که در واقع همین مشکل همینه، در واقع دقیقاً راجع به همین داره. این که در واقع در عصر اهل بیت که حالا زمانی که مدت کوتاهی که حکومت دستشون بوده همچین اتفاقاتی رو ما نمی‌بینیم، یعنی جرمی که شما فرمایید در واقع نگاهشون انگار به بحث غنا و حالا به صورت خاص این بود فسق و فجورش در واقع این نگاه فردیه، کما که تو فتاوای علما هم همین رو میگن که اصلا جنبه حکمرانی ظاهرا نداره. برداشت من اینه، حالا از صحبتایی هم که تا الان تو جلسات گذشته شده خواست این در واقع میخوام حضرت تاکید بفرمایید که زاویه نگاهتون به چه شکلیه، که آیا اگر ورود ما به بحث موسیقی اگه جنبه فردی داره، اگه بناس من خودم تشخیص بدم که این ساز آوازی که الان دارم گوش میکنم مثلا جنبه برای من مثلا اضطراب داره یا مثلا چیز داره و من گوش نکنم ولی بغلم میتونه گوش بکنه، چرا حکومت داره ورود پیدا میکنه؟ چرا حالا پیشینی به قولی داره مجدد صادر میکنه؟ چرا پسینی داره تخلف انگاری یا جرم انگاری میکنه بعضا و میاد مثلا حالا توی برده های مختلف هی داره مقاومت میکنه، نگاه سلبی داره و یه جایی هم دیگه نمیتونه زورش نمیسته هی داره عقب نشینی میکنه. این رو آیا فردی هست واقعا یا نه، یا باز میتونیم ملاحظاتی داشته باشیم؟ این حالا یه سوال در واقع بیشتر استفهامی بوده.
ببینید یه قاعده ای توی حقوق جزا پیدا شده که هم قاعده ایه که به نظر من جای بحث جدی داره و خیلی هم مسائل با این درگیره، مهمتر از موسیقی شاید تو زمان ما، چون موسیقی به یه معنی زیرابی رفتن توش خیلی راحته و داره اتفاق بیفته. اتفاقا این نهی موسیقی بیش از آن که به نفع در حقیقت اداره و سیاست گذاری مصرف موسیقی جامعه باشه، به رها شدنش منتهی شده. یعنی ما اون بخش موسیقی که قبول کردیم و اسمش موسیقی که رسمیت داره، سهمش کم شده توی مصرف موسیقی هایی. آره یعنی مثلا خب کی‌پاپ میاد نوجوانای ما رو میبره، یعنی اصلا تصویری شاید ندارن بعضی از آقایون که کی‌پاپ چقدر ذریب نفوذ داره، اصلا در حد این که الان آموزشگاه های زبان کره‌ای درآمدشون بیشتر از زبان انگلیسیه. یعنی اصلا من الان وقتی اینا رو میشنوم میگم کاش که این جور چیزا تحلیل میشد به بعضی از این آقایونی که دغدغه فرهنگی دارن. خب بعضی‌ها که اصلا متوجه نیستن، منتقل میشد آقا بدونید یه پدیده به نام یادگیری زبان کره‌ای به وجود اومده، این معنا داره، حواستون باشه. آقا کره که جایی نداره چیزی توی نظام مثلا اقتصادی سیاست اینقدر، منشأش چیه؟ یک کی‌پاپ، دو سریال های کره. یعنی حتی نمیرن ترکی یاد بگیرن، یعنی ترکی که خب زبان نزدیکتری به ماست، بعد برای مصرف و اینا هم در دسترس داره، یا عربی. تو عربی ها واقعا تو زبان فاز موسیقی سنتی خیلی غنیان، اصلا یه دنیای. یعنی اینا که من آدمایی میشناسم نه به خاطر دین و ایمون، به خاطر همینا زبان عربی رو با یه چیز با یک توانایی ویژه یاد گرفتن برای که لذت ببرن از مثلا فرض کنید غنای عربی، چون تو اون فضا خب خیلی آثار متنوع و تقریبا مشابهتی داره با فضای موسیقی سنتی ما. غیر اونم دارن، نه که فقط سنتی، ولی تو اون فضای موسیقی غنایی و آواز غنایی و دستگاهی، موسیقی دستگاهی، خب اون جهان عرب خیلی خب جمعیتشون زیادتر، خواننده های بیشتری دارن و محیط مثل یک کشوری مثل لبنان مثلا خیلی چیزه، یه خلاصه بهشت خوانندگان خلاصه این گونه است دیگه، با درآمدهای سرشار. خب کشورهای عربی هم ثروتمند شدن، پول پای اینا ریخته میشه. خب این پدیده میده نمیشه، از همون دریچه عناوین که در کتب فقهی و نصوص روایی مسئله تحلیل میشه. حال وقت نیست، اگه بودش مثلا میشون نشون داد که این چه اشکالایی ما تو جاهای مختلف فقه با این داریم و نمیتونیم حلش کنیم. این نگاهه، یعنی نگاهی که مسئله رو تو کتاب پیدا میکنه، مسئله بیرون نیست، مسئله توی کتابه حل میشه. مدرسی، فقه مدرسی، فقه مدرسه ای یا مدرسی، چون تو ادبیات عرب اگه اون مدرسه به یا نسبت نسبت داده بشه، اون تا که مدرسه ته دو نقطه است میفته دیگه، و اون میشه مدرسی. در واقع ما فقه مدرسی بلدیم. نه نیست، اتفاقا ما خیلی توسعه دادیم. اخباریگری خیلی خیلی محدود میفهمه، یعنی قواعد اصولی و در حقیقت تنقیح منات و بحث داده، یه دلیل کوچیک رو نگاهش نیست که اینو خیلی بحث بده. بله ما جمود به ظاهر داریم، یعنی در فهم ادله خیلی ظاهرم نه معنی ظاهری در برابر مثلا ظاهر پرستی و اینا نیست. ظاهر یعنی آن چیزی که لفظ آشکار است، به جای آن که بگیم به روح لفظ مثلا ما توجه داریم و مثلا داریم فکر میکنیم که آره، یعنی تحلیل هم در حد این که شما باید بتونید مستند. این تو حقوق همین جوریه، یعنی اگه من با شما در مورد یه چیزی صحبت کردم بگم اینو میفروشی، یا این که بگم اینو بفروش، یا اینو بگم فروختی، نمیدونم، اینا هر کدومش باری داره. میفروشی سوال کرده، سواله. خب اگه شما گفتی بله، دلیل نمیشه که اینو به من 500 تومان میفروشی. شما گفتی بله، نمیتونی فردا بگی فروختم 500 تومان منو بده. ولی اینو مثلا بگم آقا به من اینو 500 تومان بفروش، بگی فروختم، یکی ممکنه بگه آقا این تمامه. حالا اینم فیه تعامل، این دو تا فرق داره. به این میگیم، این همین نگاه فقهی همین جوریه، یعنی میگه آقا تأثیر داره، به صيغه مضارع گفت یا ماضی گفت، سوالی گفت یا چی گفت، لفظ این به کار برد یا اون رو به کار برد، گفت انها یا گفت احرم، گفتش که این مثلا لا مثلا تسمع، یا گفتش که مثلا اکره، مثلا فلان، اینا بار معنایی داره. به تناسب این حکم عوض میشه. نگید که آخو معلومه دیگه اینا همش یه چیزه، نه، هر کدوم از اینا به سیاق بیان و با خصوصیاتش باید با دقت دیده بشه. یه همون نگاهیه که ما به الفاظ صادره بین مثلا دو نفر در مقام معامله وقتی به اختلاف بخورن و در دادگاه حاضر بشن، با همین دقت ها با هم محاجه میکنن، یعنی وکلاشون که بلدن مثلا به همینا استناد میکنن و سعی میکنن استدلال کنن. فرضای فقه همینه، ما پاسخ بودن رو پاسخ بودن بودن در دادگاه الهی میدونیم. یعنی من میخوام به واژه واژه اینها تمسک کنم برای که بگم اینکه این فعله اونها، اون روایتش اونجا گفتی خدای، اونم گفتی، اونم گفت، اونم این یه دونه اومد اونها رو عوض کرد با یه دونه لفظ مثلا. یعنی باید اینجوری بتونم دفاع قضایی بکنم از خودم، من حالا یعنی مجتهد تو فتوا. و یه آدمی که حالا اخباری خیلی دیگه دنبال این که بین اینها رفت و برگشت کنه و مثلا جمع بزنه و بعد مثلا لوازم این لفظ و و و و, و اینا بره نیست، خیلی مستقیم یه دونه روایت پیدا میکنه و میگه این روایت جواب اینه، یا این سه تا روایت جواب اینه. خیلی اون فن استدلالشون بسیط تره و خیلی مستقیم تر دلیل رو استفاده میکنن. اتفاقا اونجا خب اگه باشه مثلا شما میتونید بگی آقا یه دستگاه موسیقی جدید چه دلیلی داره برای حکمش، مثلا فرض کنید ارگ، ارگ نه هیچ کدوم از اون الفاظ نیست پس حلاله. یعنی میخوایم اخباری گری باشیم، یا باید مثلا مثل در مورد مثال معروفش در مورد شرب و توتونه، گفتن شرب و دخان، شرب و توتون، گفتن این دخان شبیه قلمان یا چیزی شبیه اون، اون حرامه، این حرام مثلا، چون دلیل نپیدا نمیکنه آقا چه دلیلی بیاریم توتون حرام. مثلا یکی از نقاط اختلاف اخباریون با اصولیون حرمت قلیان بوده دیگه، دودیجات خلاصه دخانیات، و اگه کسی قلیون میکشیده اون موقع، یعنی من اصولی هم مثلا نماد بوده. این هم چیزی که در داری که جریان پیدا کرده، یه جور مبارزه است در واقع، مبارزه در حقیقت دو تا مکتب علمی بوده. که مثلا حالا ادله‌ای که ما داریم در حرم نجاست حدید آهن دلیل داره، روایت داره و تو روایت عامی هم هست، یعنی اینجوری نیست که واقعا آدم مطمئن میشه از زمان رسول الله اینا بوده، چون عامه هم اینو داره. ولی حالا یه به دلایلی میگن اینها مثلا این احکام فعلی نیست، این احکام مال یه زمانیه که بعداً پیش میاد. حالا با روش این احراز میشه، مثلا با یه دلیل، شما فرض کن 10 تا دلیل اومده، مثلا میگه وقتی ناخونتون رو میگیرید آب بکشید، با مثلا قیچی، با چیز، با اسمش یادم رفته، با همون قیچی که مثلا آهنیه، مثلا مو رو میچینید مثلا بشورید فلان، اینا همش دلالت رو میکنه که این نجس کرد اونجا رو. حالا یه دلیل یا دو تا دلیل هستش که اینا نه، این احکامی که بعداً بر شما قرار میگیره. الان هم که ما گفتیم مثلا برای اینه که مطلوبیت داره ولی تکلیف نیست. حالا به این صراحت هم اینقدر نه ها. حالا ما عرضم اینه، ما میگم اون که اخباریه و همینا تمسک میکنه و تحریم میکنه، اون که اصولیت میاد میگه، میگیم آقای با یه دلیل اینا رو ما میذاریم کنار. به ظرف از اخباری نیست. هیچ دم به شما بگم کسی اهل فنی نباشه از این حرفا زیاد میزنه. مثلا مثل یه کسی که یهو میبینه مثلا فرض کنین یه دونه فیلسوف قاره‌ای مثلا روی یه کلامی خیلی با دقت و تأمل داره بحث میکنه. آخه اخبار یعنی اصطلاح فنیه.
سر کاملا مشخصه. مثل خود رنا که کاملا فنیه، ولی وقتی بعد امروزی بحث میکنه دیگه، ما وقتی میگیم موسیقی یعنی همه اون کاملا معلومه چی داریم میگیم در واقع. توی اخبار یعنی هم حالا شما عنوانش رو گذاشتید مدرسی. خب حالا میشه عنوان که بحثی نیست،
اینکه
منظور یعنی حالا شاید
نه، منظور مسئله اینی نیست، مسئله اینی که صورت مسئله از میدان در نمیاد، از در حقیقت تراث در میاد. یعنی ما مسئله رو تو تراث صورت بندی میکنیم، به نتیجه میرسیم. مثلا شما یه سری اقوال دارید، یه سری آراء دارید، یه سری منابع و ادله دارید، اینها رو با البته با یه ذهنیت امروزی اینها رو دو مرتبه بازخوانی میکنید، ترکیب میکنید، به نتیجه میرسونید، نتیجه میشه یه شابلونی که حالا شما میذارید روی جامعه.
این حالا تو یه ورود خیلی قشنگی هم بحث مدرسه رو که مطرح کردید شما داشتید. میخوام یه مقدار بحث رو به سمت سیاست گذاری.
خب من بذارید بذار من قبل از اینکه بریم دقیقاً سیاست گذاری، من یه مخرجی از این بگم، یعنی یه راه خروج از این، بعد بریم سراغ سیاست گذاری، چون میترسم اون مخرجه الان اگه ساعت ها درست باشه 10 و ربع، ما مثلا یه 10 دقیقه ربعی وقت میخوام، میترسم اگه بریم سراغ سیاست گذاری خودش اینقدر بحثتون بکشه.
من به عرض کنم سوال دارم، فکر کنم احتمالاً همین ادامه فرمایشات شما باشه. ببین ما تو چرخه سیاست گذاری یک مسئله داریم، مسئله پابلیک وقتی که میشه مسئله عمومیه، این برای مسئله میام راهکار پیدا میکنیم و اون راهکار منتخب ما میشه در واقع سیاست ما، در واقع حالا یه کاری بکنیم یا یه کاری رو نکنیم یا اینکه سکوت کنیم. یه سه حالت کلی که میشه مطرح کرد، این میشه سیاست ما. حالا 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال ممکنه این رو ادامه بده، مثل تولید نسل که مثلا قبلا سیاست داریم شد که ما مثلا داریم کاهش فرزند آوری 20 سال، 30 سال ادامه بده که این نسل اشتباهی دوباره مثلا مسیر برگشت حالا تا بره دوباره مثلا فلانه. توی این چرخه سیاست گذاری اون مثلا احکام فقهی رو وقتی که ما یه مروری میکنیم با نگاه چرخه سیاست گذاری، مثلا شما فرض بکنید یه نیاز پابلیک وجود داره به اسم نیاز مثلا جنسی فرض، یا یه فقری که همیشه توی جامعه فقر عمومی مثلا که کمابیش بین لایه از جامعه مثلا توی وجود داره، این میشه مسئله شما. راهکار چیه؟ بعد فرنا نگه آقا مثلا راهکار حل مسئله جنسی به جهت پابلیک ازدواج حالا با انواع حالتاش و مثلا از این طریق میشه در واقع مثلا هر کس با بیل احکامی رو صادر میکنه کاملا فردیه، ولی به قولی حسیلش در واقع میشه مسئله پابلیک کنید. ما در یا مثلا تو بحث فرم جا و زکات خورس مثلا حالا چیزای مختلف رو صدقه بدید، نمیدونم وقت بکنید، فلان بکنید، مجموع اینها در واقع داره یک پدیده مثل فرد یا بحث معنویت تو اینا رو در واقع پیشش میاره، یعنی ناظر به یه سری مسائل میشه و یه سری راهکار رو فرد داره فردی هم پیشنهاد میده، نتیجه میشه عمومی. توی موسیقی و امثال هم که حالا صحبتاش شد، اساسا مسئله چی بوده؟ یعنی مسئله نیازی که واقعا وجود داشته چی بود در نظر فقه که بعد راهکار این شده که الان مثلا فتاوا میره به این سمت که آقا خیلی خوب حالا موسیقی با این شرایط مثلا رعایت میکنه مثلا انجام میده، اصلا مسئله وجود داشته یا نه یه سری امیالیه که به قولی اساسا باید اینا سرکوب بشه مثل خیلی از در واقع چیزهای دیگه مثل لحو لعب خواستن مثلا بعضی چیزایی که میگم شما دیگه مثلا شراب هم نداری بخوری، اسکرات هم نداری بخوری، ولی که دوست داری مثلا، ولی که ممکنه مثلا یه سری خواصی داشته باشه، اما به دلایلی شما ممنوعه، یعنی باید سرکوب بکنی، حق نداری. توی موسیقی هم این میشه یه همچین چرخه ای رو ترسیم که اصلا تا حالا یا اصلا خوبه بریم به این سر فرق به اینجوری به مسائلش نگاه میکنه، برای که مسائل فردیه، اما به نگاه سیاست گذارانه اینجا همون خانیس سیاست گذارانه فرق دیگه، حالا عمده مسائل فردی نگاه شده، این حالا بیان یک بار خانش سیاست گذارانه مثلا مسئله چیه که ما کنه حل
بشه. من برگردم یه نکته رو بگم بعد میرسیم به این. ببینید ما توی استنباط فقهیمون یه بخشی از مباحث فقهی ما عباداته، مثل نماز و روزه و حج و این هاست، یعنی یه سری افعالیه که مخترعات شارعه، یعنی اصلا شارع اینا رو ابداع کرده. حتی ما هم که میگیم مخترعات شارعه، اینم به شما بگم مخترعات شرایع الهیه در واقع، یعنی مثلا لفظ صلات اصلا یه لفظیه که از سنت مثلا مسیحی یمنی وارد اصلا ادبیات عرب شده، اصلا ریشه خاصگاه ورودش اینه صلات که گفته میشه، یا مثلا حتی مثلا لفظ محراب که الان ما به کار میبریم برای محل نماز تو قرآن 5 بار 6 بار به کار رفته، همش تو ماجرای دو پیامبره، داوود و سلیمان، دو تا پیامبر بنی اسرائیلی، اصلا محراب هیچ جای دیگه قرآن به کار نرفته، تو کانتکست کاملا یهودی مسیحی به کار داره میره، یعنی کاملا اونم زکریا محراب، اونم باز همون معبدیه که باقی مونده چیزه، یعنی کانتکست همون فضای مسیحیت هستن، یعنی تو ادبیات مسیحی یهودی این لفظ پیدا شده، مثلا الان هر بو اینا که میگه اصلا ربطی نداره، این لغت کاملا ریشه آرامی سوریانی داره میاد، خب اینا خانواده زبانه هم خانواده، یعنی میخوام بگم اگه کسی این کارا رو مطالعات بکنه یه ذرائفی داره. یه مثال باز مثلا تو همین مال قنا من یه مثال بزنم، ما روایت داریم میخوام بگم این دقایق لفظی که مثلا توی کار خیلی حرفه‌ای باید انجام بشه که تو همین فقه چیدم مدرسی هم میشه در موردش حرف زد، اما از اینجاها شروع میشه میریم به یه لایه‌های دیگه. یه روایت وجود داره که تو بحث قنا خیلی بهش استناد میشه، روایت نبوی ائمه ما نقل کرده، روایت که ائمه ما نقل میکنن اینه که ثمن المقنیته سختون، قیمت حالا اون ثمن یعنی بها، بهای مغنیه، مغنیه یعنی زن آوازخوان، ثمن اهم از دستمزد و قیمت خریدشه، آره ممکنه حتی فقط اصلا اشاره به چیز داشته باشه خریدنش باشه، یعنی بیشتر هم به کنیز میگفتن، یعنی مغنیه هیچ موقع حره نبوده، مغنیه لغتش نه هیچ موقع نبوده، وقتی میگفتن مغنیه یعنی یه کسی که کنیزی که کارش اینه شغلش اینه، معمولا اینجوری بوده، حره نبوده. آره سختون، سختون هم بگیم مثلا حرام باطل هر چیز. همین روایت رو عامه که نقل میکنن چی نقل میکنن؟ این همین روایت رو نقل میکنن از رسول الله بدون این طریقی که به اهل بیت ما میرسه، ثمن القینه سختون، چه فرق داره؟ قینه هم مغنیه، فرقش چیه؟ فرقش اینه که توی زمانی که رسول الله اومده لفظ قینه جاری و رایج اصلا مغنیه نیست، خیلی نادره، و 100 سال بعد 150 سال بعد که صادقین علیه السلام دارن چیز میگن اون لغت عوض شده. مثلا ما امروز میگیم خواننده، 150 سال پیش اصلا شما لغتی به نام خواننده ندارید، مطره آوازخون، امروز میگن رقصنده، اون مثلا رقص، لغت جا به جا میشه. آیا هیچ دلالتی نداره چرا داره؟ رقصنده امروز و رقص امروز دو تا معنا داره، رقصنده هنرمنده، رقص کسی که میخوایم بهش خوش بدیم، این میگه رقصه یعنی آدم مسخره ایه، ولی بگیم رقصنده است یعنی کارش. چقدر ظرافه، یعنی شما اگه امروز من بگم رقاصی حرام است با اینکه بگم رقصندگی حرام است، دو تا لغت دو تا جمله گفت. خب این دقت ها مفقوده تو کارهای فقهی این بحثا، یعنی فهمیدن لفظ در بستر زمانی خودش و قرائن و شرایط خودش، همون چیزیه که برای سیاست گذاری خیلی بهش احتیاج داریم، چون سیاست گذاری مداخله در محیطه، یعنی اگر ما میخواییم نگاه سیاست گذارانه داشته باشیم به تشویق ها، بعث و زجر ها، یعنی انگیختن ها و بازداشتن ها، باید اینو بفهمیم که ما این داره روی چی اثر میذاره. یه نگاه شما دارید مثل نگاه ثابت و ایستاست، اصلا کاری به محیط نداره. یعنی میگه آقا یه نگاه عبادته، یعنی نماز واجب است. اصلا این نگاه اینجوری نیستش. خب ببینیم موقع شرایط چجوری بود که نماز مثلا واجب شد، مثلا مردم چیکارا میکردن. نه ما نگاهمون بود نماز اینجوری نیست، چون یه امر عرفی نیست، جزء مخترعات. اگر که مردم هم یه کار دیگه، مثلا چه میدونم، فرض کنید که صبح پا میشدن مثلا بتام نبودن و مناجات اونا رو هم نمیکردن، نماز خدا میذاشت. ولی اگه واقعا مردم ساز و آواز نداشتن، اون موقع خداوند میومد بدبن در مورد این چیز میگفت نه. یعنی موضوع عرفیه، موضوع مولود زیست اجتماعی بشره. مثل خود مالکیت، مثل بیع خرید و فروش، مثل اجاره. شما کل شریعت رو سر و سرتش رو نگاه کنید، بعید میدونم یک نونه عنوان معاملی تو ادله پیدا بکنید که شارع اینو ایجاد کرده باشه. اجاره بوده، رهن بوده، نمی‌دونم بی بوده، مضاربه بوده، همه اینا بوده، جوالد، همه اینا بوده. چرا احکام اینا رو بیان کرده؟ بیان احکام اینا تو اینا تصرفاتی کرده، یعنی مثلا بعضی از قیود اضافه کرده، احکامی روشون گذاشته. ممکن عرف اینا رو یا ملتزم نبوده یا ملتفت نبوده. ارث بوده، دیه بوده، قصاص بوده، بردهداری بوده، خیلی چیزا بوده. این تصورم که شرایع سابقه اینا رو ایجاد کنن دلیلی نداره، واقعا دلیلی نداره. یه تصور کلامی کهنی ما داریم که مثلا همه صنایع و حرف رو به انبیا نسبت میدن. تلقی اینه که انگار آدمی بدون وجود یک الهام الهی قدرت خلق مثلا یک پدیده زیستی جدید نداره. نجاری رو فلان ما دیدیم دیگه، مثلا تو کتاب علامه هلی اینا استیک از ادله ای که نیاز بشر به انبیاس اینه، اون کشتی سازی، اون زره، اون نمیدونم نجاری، اون اینا. خب 1400 سال گذشته هیچ نبی نیومده، ما 100 برابر اونا شغل ایجاد کردیم، بانکداری ایجاد کردیم، نمیدونم کشتی رانی رو توسعه دادیم، نمیدونم هوا نوردی کردیم، شغلای جدید، خیلی شغلای جدید. بعد فراتر از اون ما نهادهای مالی جدید ایجاد کردیم، پول ایجاد کردیم، بانک ایجاد کردیم، بورس ایجاد کردیم و و و و و نشون داد انسان خودش این کارو میتونسته بکنه. اون موقع همین بوده. نمیگم حالا هیچ کدومش انبیا نبودن، ولی این تلقی که هر گونه نهاد اجتماعی مخلوق الهامات انبیا بوده اصلا این دلیل درست حسابی نداره. این بیشتر یک جور ادعای کلامیه برای اثبات یه چیزی، مثلا یه مدعای. حالا عرض بنده اینه، ما با یه پدیده‌ای مواجهیم، این پدیده مثل مالکیته، مثل خرید و فروشه، نه مثل نماز و روزه. این پدیده در زمان پیدا میشه و تطورم پیدا میکنه و معناهاش عوض میشه و مناسباتش عوض میشه. اصلا مثلا این معنایی که موسیقی ما امروز داریم مثلا در گذشته نبوده، نه فقط به خاطر حالا اصلا بگیم خوب و بد شدنش، اصلا یه صنعت فرهنگی بودن، صنعت شدن یه چیزی، یعنی با مناسباتش دیگه. حالا شما بهتر میدونید، خیلی اصلا یه دنیاییه. یعنی دیگه اینجوری نیستش که 4 نفر آدم میزنن میخونن مثلا حالا ما یه وقتی انترتینمنت مثلا شاید وجه غالب زندگی آدم ها شده، به جای مثلا اگه یه موقعی مردم کار مثلا وجه غالب زندگیشون بوده، به علت ابزار هی فراغت و به وجود اومدن فرصت تفریحات و سرگرمی ها و مشاغل معطوف به اون فضا و گسترشش. مثلا این یه بافت جدیدیه، شما نمیتونید موسیقی رو بگید همونه، اصلا با اون نگاه نباید بهش نگاه کنید. این یه چیز جدیده، مثل اینکه شطرنج یه چیز جدیده، یه ذره تازه فقط تغییر کرده. به شدت بیش از اون ما چیزی به نام موسیقی و مثلا آواز تغییر کرده، یعنی یه تو محیط اجتماعی. این وقتی لحاظ نمیشه، یک پدیده‌ای وجه غالبش مقفوله، وجهی که در گذشته وجه غالبش بوده میشه منظر ما در مورد دیدن این. یعنی وقتی میخوایم در مورد موسیقی صحبت کنیم، همون زاویه‌ای بهش داریم نگاه میکنیم که این در 150 سال پیش همین زاویه غالبش بوده. یعنی فرض کنید مثلا این شی 150 سال پیش مثلا همین مقطع رو بیشتر نداشته اصلا، یواش یواش مثلا این رشد کرده شده یه همچین چیزی. ما هنوز هم در مورد این میخوایم صحبت کنیم، همین اینجاشو میبینیم در موردش حکم میدیم آقا این اصلا این شده. اینو نمیتونیم ببینیم. این نگاه مدرسی همینه. یعنی تطور موضوع و این پویشی که اتفاق افتاده در اثر اینکه خب شما بهتر از من واقعا صنعت فرهنگی خب یه چیز دیگه است، فرق داره با یه اتفاق یک رفتار شخصی. شما دارید صنعت موسیقی هنر صنعت موسیقی رو در موردش اقدام میکنید، نه در مورد یک نواختن و یک شنیدن، و موضوعتون رو باید بتونید با اون ابعاد صورت بندی کنید و با اون نگاه برید ببینید حالا منابع شما اگه اینو ببریم پیشش اینجاهاشو سکوته، فقط میگه آقا من اصلا بقیش پای ندارم، من اینجاشو میبینم. ورزش هم همینطوره ها، اصلا ورزش، خب ورزش وجود نداشته تو تاریخ، یعنی نگید مسابقات المپیک بوده، مسابقات المپیک یه سری آدمایی که به خاطر نوع مشاغلشون اینها یک ورزیدگی داشتن، سال یه بار میمدن با هم رقابت میکردن، ولی آدمی به نام ورزش کار وجود نداشته. یه روایت هست یه نفر، من گفتم بگردید رفقای ما پیدا کردن، یه میان از امام میپرسن آقا یه نفر هست با حیوانات مسابقه دو میذاره، یه اشکال داره یا نه؟ حالا شاید اصلا از داره که ایزا و آزار حیوان ایدا گفت نه مثلا اشکال نداره، مثلا یه کار خیلی عجیبی آدم مثلا بگه بگه میره میدوه، مثلا میگنم چه با چه حیوانی، شاید درندگان اینا میره مثلا با اینا میدوه، مثلا اصلا این کار غیر معقولی بوده. مردم اولا بدنا به علت نوع مشاغل به اندازه کافی فعالیت جسمانی داشتن، ما هر چقدر بیاریم جلوتر بدنداری برامون مسئله تر میشه، چون که زیستمون اختزای بدنداری نداره، یعنی نگهداری بدن های جدی تر میشه، حالا از خیلی بیشتر میشه، و حالا فقط هم بدن از نظر ورزیدگی و سلامت نیست، پوست و نمیدونم همه اینها هم یه چیز جدیدیه. یعنی میخوام بگم این پدیده‌ای که ما باهاش مواجهیم و مثلا ببریم زید اون عناوین سابق، این یه ماهیت جدید شده، ولو این که از نظر صورتش همونه، شطرنج که از نظر صورتش هیچ تغییری نکرده، شما دیگه زید این عنوان قمار نمیبینیش، میگی ورزش فکری شد. این تغییره فقه مدرسی از اختش نمیاد الان، و سیاست گذاری نیازمند فهم این پدیده با اون ابعاد سه‌بعدی جدیدشه، نه با اون مقطع برشی که مثلا مال مقطع برش ما مال 150 سال پیش اومده، حتی مقطع برش ما مال عصر نزول هم نیست، یعنی ما حتی اون موقع اون پدیده مقطع نبوده، حالا یه با ابعادی داشته، درسته ابعادش اینقدر نبوده ولی بیش از این برشه بوده، مثلا یه عمق 2 سانتی داشته، الان شده یه عمق 25 سانتی، حتی اون 2 سانتی رو ما نمی‌بینیم.
من توی این بحث ها دنبال یک از در اون مسئله هست، یک چند تا مثلا خود نقطه رو عرض بکنم. مثلا ما تو بحث حتی همین فوتبال یا مثلا ورزش های امروزی که قدیم نبوده الان هست، باز یک مسئله رو میتونیم مطمئن نظر قرار بدیم، گرچه حالا رو شکل رسیدنش خیلی قابل بحثه که اصلا ورزش حرفه‌ای باشه یا ورزش عمومی باشه مثلا اینها کار نداریم، بالاخره یه چیزی رو، یک نیازی از بشر رو که آقا مثلا نیاز به سلامتیه و خیلی مهمه و این همه توی روایت بالاخره تأکید شده، حالا قدیم حالت فیزیکی داشتیم مثلا خود به خود میرسیدن مردم به این داستان، الان خب نداریم، باید باید طرقی بالاخره تشویق بشن که بتونه این بدن رو یه تکونی بدن و بالاخره بتونه ورزیده بشه که بتونه بهتر زندگی بکنه. ما تو بحث موسیقی که خب با روح روان ما کار داره و عملا اونو داره در واقع تحت تاثیر قرار میده، یه سری بحث‌های فلسفی داره که خب مثلا حالا اوجش شاید تو فارابی بشه پیدا بکنید، نه بعد به قولی حالا ایشون یه برای 365 سال در واقع برنامه داشته و هر روزی رو متناسب با خاص حالت خاص خودش در واقع توصیه‌هایی داشته. بعد میایم مثلا بحث‌های عرفانی، حالا اون عرفانی بحث سمانه رو کار ندارم، اما عرفان شیعی که معتقدیم که خیلی دچار انحراف نشده، وقتی ما مثلا میایم آثار و احوال مثلا عرفا رو می‌خونیم، ما یه جایی دیگه خیلی تعجب برانگیز بود برای خود من، یه جایی من می‌خوندم بحث موسیقی رو حالا و مواجهه عرفای ما با بحث موسیقی، ما یه جایی مثلا یه ضرب زورخونه به گوش یکی از این عرفا میخونه، همونجا ناراحت میشه میره آنگه چی شد میاره مثلا حال نماز شب ما با شنیدن این تازه استماع هم نبوده، سم بوده، یعنی به گوشش خورده از بین رفت. بعد از این ورماد میبینیم که خب موسیقی تمام فتاوا کمابیش داره احاله میده به حال احوال فرد، یعنی تصمیم گیری نسبت به اینکه موسیقی در واقع قابل گوش کردن هست با همه شرایطشون، حالا که اون فرد در واقع تصمیم نهایی داره میگیره و انتخاب میکنه از شاخص‌ها، اگه مسئله فردیه و اگه خب عرفان هم ناظر به مسئله شخصیه دیگه، یعنی اینجا جنبه سیاست‌گذارانه
نه، ببین من با این موافق نیستم. بگم چرا؟ آره، ادله ما شخصی نیست، اصطلاحا سوبجکتیو نیست، ابجکتیو کاملا، یعنی اصلا هیچ چیزی رو به فرد ارجاع نداده، کاملا عینی دیده. یعنی اینکه اگر مثلا اختلاط زن و مرده، اگر که یه چیز اینجوری، اصلا اینجوری نیست که اگر حال تو عوض میکنه، نه اعتراف خصوصیت اونه، نه خصوصیت اعتراف یعنی چی؟ تطریب و صوت یعنی تحسین و صوت، یعنی زیباست، زیبایی یه چیز عرفیه دیگه، مثل یعنی بینا ذهنیه، ابجکتیو تقریبا. درسته زیبایی میشه بگیم آقا اگه یه موجود مدرکی نباشه وجود نداره، ولی این شخصی نیست، سلیقه‌ای نیست، نه ادله اینجوری نیست. تو بعدن تو ممکنه تو مقام افتا بعضن برای یه چیزایی از این شده باشه، که هرچند الانم یه مزمحل شده، یعنی نوعی میکنن. مسئلهش مسئله فردی بودنه نیست، مسئلهش مسئله ندیدن موضوع در مناسبات زیستیه. اصلا قنا توی سال مثلا 5 هجری چی بوده؟ مال کیا بوده؟ چه موضوعاتی توش بوده؟ کارویژه اجتماعی چی بوده؟ چه نهادیستیم؟ اینو ما نمیبینیم. همونطور که در مورد شطرنج بعدا وقتی میبینیم تغییر میکنه شما. یعنی ممکنه بگیم آقا اصلا به من الناس من یشری نه من یشتری لحول حدیث لیوزل عن سبیل الله بوده. یعنی اصلا آواز میخوندن کیا؟ برای کسایی میخوندن برای سرگرم کردن مردم و کنار مثلا کعبه و مکه و اینها، برای اینکه اینا نرن سراغ ذکر و یاد خدا. مثلا تو این بافته مثل چی بخوایم مثال بزنیم؟ مثلا فرض کنید مثل امروز بخوایم مثال بزنیم یه چیزی که اصلا کارویژش جدا بودن از دینه، شاید مثلا شاید یه کسی بگه فرض کنیم من حالا مطمئن نیستم، من چون غالب چیز بگیم مثلا هنر رقص امروز اینجوری، کارویژش شهوانی و تحریش کرده، بعضی از ورزش های بانوان اصلا موضوعش به ارزشه نیست، لذت شهوانی. یعنی اصلا مسئله این نیستش که اگه من سوال کردم والیبال ساحلی خانومان حکمش چیه، گفتن آقا مطلقا حرامه، آیا اگه فردا کلا اینا پوشششون عوض شد، زن و مردم با هم نبودن که تماشا کنن، زن این حرامه بازی برقراره یا نه، یا این مال اون با همه ملازماتش بوده؟ الان نمیدونم دیدید یا نه، تازگی ها خانمای ورزش همین ساحلی بازای یکی از کشورهای اروپایی در اعتراض به نگاه سکسیستی بهشون مادن لباس پوشیده پوشیدن، جریمه شون هم کردن. یعنی گفتن نه ما این ورزش رو درست نکردیم که شما بیاییم ورزش کنیم، ما این ورزش رو درست کردیم که شما یه کسایی بیاش از شما مثلا چیز کنن در حقیقت حد بستری ببرن. یعنی میخوام بگم مثلا این توی چارچوب دیگه ایه. حالا ممکنه همین مبارزه که اینا امروز شروع کردن 20 سال دیگه تبدیل بشه به یه چیز جریان قالی با اصلا ورزش بشه، برگرده از این هویه، از این ماهیتی که اصلا ورزش نیست، یعنی موضوعش بهانه است، یه صورت از یه صورت ورزش استفاده کردن برای چیز دیگه. و یه سری ورزشا بعضی قائلن اصلا کلا ورزش بانوان یه در خدمت یک جور در حقیقت ستاره سازی برای صنایع تبلیغات و و و و است. اصلا این یه چیزه مثل مزرعه آزمایشیه که اینجا یه کاره اتفاق میفته، از توی اون بهترینشون انتخاب میکنم برای صنعت تبلیغات. حالا تحلیل من نمیدونم، باید مناسبات اجتماعیشو خیلی بررسی کرد. این یه موقع اینه، یه موقع اصلا شما ورزش بانوان از این خلع میکنید، این همون ورزش نه. هم بگم مسئله قنای ما اینه و مهمترین نکتهش این میشه که ما به جای مواجهه حلال و حرامی که انگار یک موضوع حقوقی رو ما باش داریم مواجه میشیم، ما با یه چیزی مواجهیم که انقدر متعطف و سیال و متطوره و چه میدونم چند شکلیه و هی بالا پایین میشه. و حتی مثلا تو همین قم با تهران با مثلا فرض کنید یه جای دیگه فرق داره، ما با یک مؤلفه‌ای که امروز ما باشیم مثلا توی ذهن مفاهیم سبک زندگی میشناسیم مواجهیم و در حقیقت یک الگوی زیسته، یک پدیده که بچه بارزی از سبک زندگی ماست، یعنی هم فراغت و هم تفریحات و سرگرمی ما و و و شاید ما که میگیم یعنی عرف جامعه، شاید اگر به نظرم اولین چیزشه، یعنی اولین مؤلفه‌ایه که این فضا رو داره در حقیقت نمیگم اشغال حتی میکنه، چون من اشغالگر نیستم، اصلا ایجاد میکنه، سامان میده. فقه به چه معنی؟ به اون معنی که گفتم به نظر من نه. خانش فقهی یک برش بسیار ناتوان برای سیاست گذاریه. ممکنه شما یک نتایج فقهی بگیرید و آثاری داره، میتونید اعلام بکنید در مقام التزام تا حدی، حتی ممکنه شما در مقام الزام به این چه برسید یه لایه‌ای از این یعنی یک سطحی از نهی‌های فقهی انقدر صراحت و شدت داره که لازمش مثلا فرض کنید برخورد قضایی و حقوقی باش، مثلا یک حدی از انحراف معیار، ولی بخش عمده ایش خارج از اینه. من مثال بزنم که خیلی محسوس بشه. ببین ما الان نهادهای انقلابی داریم که تو حوزه فرهنگ و هنر فعال شدن، مؤسساتی رو ایجاد کردن و سعی میکنن که تو این فضا در خدمت ارزش‌هایی که ارزش‌های انقلابی ماست فضای فرهنگ و هنری جامعه رو مثلا تحت تاثیر قرار بدن، سامان بدن. چند بار تا حالا خواستن که همبستگی ملی رو به شکل یک اثر هنری ارائه بدن، همش در قالب موسیقی همخوانی و آواز بود. چند بار، نه یه بار، چند بار تا حالا، یعنی تو این 10 سال اخیر حداقل 5-6 تا کاره که پر سر صدا بوده. برای دهه محرم خواستن نوجوانا رو نشون بدن، امسال بود. قبلش رفتن بالای برج آزادی، قبلش رفتن توی چیز فرودگاه امام همخوانی کردن، قبلش رفتن بالای برج آزادی. پارسال بودش 40 چی مال نوروز بود. ببینید هیچ چی پیدا نمی‌کنن، هیچ فرمی کارسازتر از موسیقی و همخوانی و آواز پیدا نمی‌کنن. خب آیا همبستگی و انسجام اجتماعی چیه؟ یه هدف هست؟ آیا ابزاری بهتر از این داره؟ اینا سوالی که باید جواب بدیم. اگر اینه، این اصلا موضوع عوض شده؟ آیا فقیه ما توانایی حل این مسئله رو داره؟ نه. 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 فقه انقدر
بعد اینه که اساسا فرض کن تو این فرمی که اتفاق افتاد، آیا واقعا همبستگی بیشتر شد؟
نه، به خاطر اینکه ما به خاطر اینکه کسایی دارن این ندای همبستگی میدن که با همین کار مخالفن. نمیشه، چون که یه شعاف بی‌معناست. همین کار رو اگر یه جریان مثلا میانه‌تر که روی گشاده‌تری به فضای فرهنگ و هنر داره، نه اینکه اومده سال‌ها انواع هنرمندا رو مثلا نوازش کرده میاندار میشد، مقبولیت داشت، نه اینکه این فرم کشش رو نداره. اینا میگن شما این خلاصه لباس به تن شما زار میزنه و این واقعیتیه. جمهوری اسلامی نمیتونه از ظرفیت موسیقی و آواز استفاده کنه برای عامه مردم، برای مخاطب خودش فقط میتونه، برای مخاطبی که فرهنگ اون فرهنگش نزدیکه به فرهنگ رسمیه و فرهنگ رسمی ما با فرهنگ عمومی تو بعضی جاها از جمله ساز و آواز فاصله داره، از جمله در سطح پوشش فاصله داره. وقتی اینجوری شد، همون میشه که در انتخابات ما میریم یه سری مصاحبه میگیریم، اونجا نمیدن جواب نمیده. این موسیقی هم از جنس هم، چون که میگن آقا این که شما که به این شما اینجا الان دارید چیز میکنید، استفاده ابزاری میکنید، در واقع شما به این هیچ عقیده ای ندارید، دارید سوء استفاده میکنید در یه چیزی که ما همه دورش با هم هم نظریم، ولی شما همیشه اینجاها ما رو تحت فشار قرار دادید. لذا به نظر من این نگاه، اینجوری بگم، فقهی دیگر باید، یعنی فهمی دیگر از دین باید. نه، من گفتم وقتی میگم فقه نمیتونه، فقه در این دیسیپلین موجود، این فقه دیسیپلین موجودش، وقتی هم حکومتی هم بشه نمیتونه، چون در گروه سوابق و اخروی با نگاه به یک صورت فعل زیر عناوین شناخته شده قبلیه، یه عنوانی در به این چیز که بگی آقا شما قبول داری باید هویت ملی رو حفظ کنی یا نه. اصلا فقیه ما اگه همچین حکمی رو فهمه، نه. اگه هویت ملی از جنس چیزایی باشه که همساز باشه با ارزش‌های دینی میفهمه، ولی اگه اختی فاصله داره میشه همون که ما شب یلدا رو نمیگیم تو تلویزیون، اسمش رو 13 به در رو میگیم، نمیدونم روز طبیعت، نمیدونم اینا. حالا بی خودی ها فقط ببینید، خب حالا نمیدونم شما چقدر 13 به در عرفی رو دیدید. 13 به در عرفی خب خیلی توی چارچوب هنجاری نیست، آقا خانواده است. هیچ به شما میگم خانواده ما میگیم بیاییم بچه دارشید. من یه چیزی رو حالا خیلی واضح نمیتونم بگم. خانواده نهاد انکار شده جمهوری اسلامیه. هیچ کدوم از مسئولین ما خانواده ندارن، در حالی که در همه دنیا مسئولینشون خانواده دارن. در بازنمایی خانواده وجود نداره، همه چیز پشت پرده است. در حالی که در تمام دنیا اگر روز خاصی که هویت خانوادگی داره، مسئولین با حضور با شخصیت و هویت خانوادگیشون حضور پیدا میکنن. ما خانواده رو حذف کردیم تو بازنمایی، متوجه نیستیم. ما تفریحات مسئولینمون رو حذف کردیم. ما یعنی میدونید فرهنگ رسمی ما یک فرهنگ تصنعیه که حتی خود اون آدما هم توش نیستن، ولی چون فکر کردیم اینها با اون مثلا چه میدونم فرهنگ سنتی دینی ما فرق داره، نمیشه. این تقریبا تمام اقوام ایرانی مراسم عروسیشون همراه با یک چیزی از جنس ساز و آواز. واقعیت جامعه ایرانی هست. من نمیدونم تمام دنیا اینجوری هست، ولی جامعه ایرانی من جاهای مختلفش رفتم. شما برو بلوچ، عرب، لور، کرد، که اصلا موسیقی تو کردا مثل قضاست. یعنی اصلا از جامعه کرد نمیتونی شما موسیقی بیاری بیرون. مازندران، گیلان، ترک ها، یعنی آذری ها، خراسان اصلا شما یه جا ببین که مردم توی آیین های اجتماعیشون نباشه. ما حتی عزاداریمون هم بوده، طبل بوده، سنج بوده، یعنی میخوام بگم اونجا هم بوده. آقا شما یا کنید مثلا همین کاری که برای اربعین 50 سال پیش تقریبا سال 49 فکر کنم آقای سینماگره که حالا دیگه کار سینمایی هم نمی کنه رفته بوشهر کار کرده، که این محمدی نعبودی روی همون ملودی خونده شده. آقا نگاه کنید بخیر کلی عناصر موسیقیایی تو اینه، حتی کل سینه زنی مراسماش قبلش تعزیه، حتی آقا نمیتونستی شما اصلا بدون این تصور کنی. میخوام بگم ولی خب همون موقع ما فتوا داریم که آقا مطلقا حرامه. همون موقع نه الانم آقا مطلقا طبل هم حرامه. هر گونه ببین طبل روایت داره ها، کوبه تو چند تر روایت ما اومد، نه که یه دونه باشه. مزامیر و کوبات و اینا، یعنی کوبه هم یه طبل کوچیکه داردن، نه مثلا دهل. خب چجوری اینا رو بخونیم که نه که زوره بگیم آقا حالا دیگه نمیبینیمشون، چشمو صورتو میکنیم مثلا که مثلا بگیم آقا بعد حل شه مثلا. وقتی میری سراغ حل کردنش وقتی میفهمی که باید خیلی نگاهتو، یعنی اصلاح اساسی داری، اصلاحی که باید یه بازنگری عمیق بکنی. و این روایت اصلا معناش دلالتش عوض میشه. کوبه حرام است واقعا اون موقع، نه اینکه نیست، یا کوبه مثلا منهیون عن هست، مرغوبیتی نداره، مطلوبیتی نداره. چرا توی اون بستر فرهنگی این مثلا مثل گیتار برقیه، نه مثل مثلا چه میدونم سنج؟ ممکنه ها، یعنی فهم اینه، ممکنه نتیجه شده باشه که بگیم آقا بله یه چیزایی هست وجه قالبش به سمت یه چیز دیگه است. این حکم کوبه امروز رو کوبه نیست، رو تبل نیست، روی گیتار برقیه، رو گیتار برقی نیست، روی درامه مثلا، روی چیز مثلا مال اون دستگاه، مال اون موسیقی دیگه است. این رو تا حل نکنه کسی، و این کار از عهده این فقه مدرسی برنمیاد. اصلا روش بازخوانی دلیل در بستر فرهنگی که چیزی از مطالعات تاریخ فرهنگی میخواد و فهم دلالتش ناظر به بستر و محیط، بعد اون رو ترجمه کردن به امروز و بگی اون مداخله امروز چی میشه، اینو نداریم. و این یه فقه دیگه ایه و لزوما حلال و حرام هم نیست.
حالا استفاده کرد، خیلی عالی بود. دوستان اگر سوالی دارن ما به قدر 10 دقیقه در خدمت هستم. من سوال مطرح میشه چند تا نقطه اوج داشت فرموشش کنم. البته اینا کاملا پیاده سازی میشه و تحلیل میشه مجددا، احتمالا نظر شما میشیم هم برای مصاحبه عمیق، هم ممکنه حالا مناظراتی رو بذاریم بین عزیزان که در واقع اونجا یه مقداری فضا در واقع متفاوت بشه و ما بتونیم در واقع کشفیاتی رو داشته باشیم. هدف از برگزاری نشست‌ها بیشتر جنبه اکتشافی داستان بوده،
و اینکه ما در واقع اگه بخوایم یک خانش سیاست گذاری داشته باشیم نسبت به بحث موسیقی باید چیکار بکنیم. یکی از نقاط اوج این بحث حالا بر اساس یادداشت‌های خودم و خانشی که حالا فعلا بداهه‌تر داشتیم بحث جرم‌انگاری و از این زاویه نگاه کردن به داستان بود که خب جدید بود، یعنی توجهی بهش نداشته بودیم تا الان و به نظرم زاویه خیلی خوبی بود. و اینکه فرمودید که هیچ کدوم از این اقداماتی که در واقع جمهوری اسلامی فراز دیگه‌تون که فرمودید انجام داده در واقع دلیل خاص فقهی نداره، بیشتر حالت تشخیصی شکلی
داره. آره یعنی ضابطه گذاری ها رو نمیشه مستند چیزی که آقا مجوز میخواد نمیدونم اینها.
و اینکه حالا مثلا آیا از ابزارهای حکمرانی در واقع استفاده شده یا نشده یا میتونیم بکنیم، اینها اینا بحثی که مطرح شد. یه نقطه اوج دیگه بحث فقه مدرسی بود که به تبع حالا تدینی که فرمودید اینکه در واقع این فقه نمیتواند پاسخگوی در واقع نظام سیاست گذاری ما باشه تو عرصه موسیقی و سایر مسائل این تیپی. و این هم یه نقطه بود که خب به هر حال این نتیجه بسیار مهمیه در فرمایشات شما و به نظر من نتیجه خیلی درستی هم هست. خیلی در واقع شاید حرف بسیار سنگینی باشه که تبعاتی داشته باشه این حرف این ادعا. و اینکه سیاست گذاری در واقع دقت‌های لازم داره که به خاطر مفاهیم تغییرات جزئی که توش اتفاق میفته مثل رقصنده یا رقص مثلا یعنی به سال فرمودید اینها هم تو اصل سیاست گذاری بسیار مهم میشه. خب فقه ما توجهی نداشته بهش به این موضوعات و همه را یه چون خیلی وقت زده و رفته. و این موسیقی که الان ما باش مواجه هستیم احتمالا در موضوع فرمودید که با موسیقی هایی که ما موسیقی و غنایی که قبلا مثلا میشه تو تم فرنگی باش یک چیز دیگری هست که قابل مطالعه هست. اینا فرازهای در واقع در نقاط اوج فرازهای
من یه جمله دیگه هم اضافه کنم. ببینید از ادبیات سیاست گذاری یه اصطلاحی دارن میگن سیاست گذاری پرابلم اورینتده، مسئله محوره. مسئله محوری مسئله چیزیست در میدان، هم اون زمان در میدان بوده، یعنی ما باید مسئله اون میدان را ببینیم، اون مداخله متشارع را در اونجا خانش سیاست گذارانه بکنیم. البته با تعاملاتی که منم متوجه اونجا دنیا مدرن نیست، سیاست گذاری معناش با امروز خیلی فرق داره، دولت مدرنی نیست، حوزه عمومی حوزه خصوصی شده نشده، همه اینا رو هم میدونم، ولی با یه عینک سیاست گذارانه اون مداخله رو ناظر به اون مسئله محیط ببینیم. بعد اینم نمیشه به صورت چیز به صورت یه دونه نتیجه صلح برداریم بیاریم اون این طرف. ما از اون درس میگیریم برای این که تو امروز بله بله یه جور در حقیقت تعلیم نه سوری، یه تعلیم معناییه که ما از اون میفهمیم که نه با یه دونه هم نمیشه، فقط هم موسیقی نمیشه، ما کلن باید مواجهه شارع رو با مؤلفه های هویت ساز و فرهنگی
بله.
بله بله و به تبع اون وقت مثلا یه خط مشگذاری که ملهم و برگرفته و در حقیقت متأثر از اون مداخله هدایتگرانه شارع در اون زمانه برای امروز انتخاب کنه.
خیلی عالی، دست شما ممنون از مشارکت همه عزیزان. همه سوالات چون ظاهرن دیاب دادی شده
دست میبرم بالا چکا میکنم یا مینویسم علی آقای علی صدا نمیاد ولی
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید خیلی متشکرم از استاد عزیز، از مباحث استفاده کردیم. یک سوالی داشتم ببخشید آقای سید جوادی، انگار فرمودید شما که فقه موجود یا به تعبیری فهم موجود بالاخره نیاز به یک سری تغییراتی داره برای اینکه ما در عرصه‌ای مثل موسیقی انگار بخوایم وارد بشیم و به یک خانش جدید برسیم. این همونطور که حالا فرمودید یک سری انگار حالا به تعبیر خودتون مطالعات فرهنگی و اینها نیاز هست. خواستم بپرسم مباحثی مثل فلسفه‌های مضاف یا مثل فلسفه موسیقی اینها چقدر میتونه کمک بکنه توی تقویت فضای فقهی موجود؟
خیلی کمتر از تاریخ، خیلی کمتر. یعنی تاریخ به معنی ما نگاه تاریخ فرهنگی اجتماعی که ما در حقیقت دلیل رو در ظرف صدور خودش و در ظرف حضور خودش مطالعه کنیم و دلالتش رو پیدا کنیم به مراتب مهمتر از دستگاه‌های متافیزیکیه که میتونه مثلا فرض کنید دلیل رو تصدیق قرار بده. اون دستگاه متافیزیکی چون خودشون معمولا متأخر از زمان ادله، مشکل زمان پریشی دارن با ادله ایمان، یعنی آناپورنیسم اون باز متافیزیک با اون بستر فرهنگی هست. یعنی فارابی توی یه فضایی صحبت میکنه که بعد از فرهنگ هلنیستی، اونم توی قشر نخبگانی که با مثلا شمال سوریه امروز در ارتباط قرار گرفته و ترجمه های اونجا داره در مورد مفهوم به موسیقی حرف میزنه. اصلا این ربط به موسیقی در مثلا قرن عصر تشریع نداره، بازم همون اشکال دیدو داره و بقیهش. ما اگه میخوایم کار شرعی بکنیم، یه وقت شما میگید نه ما میخوایم سیاست گذاری بکنیم، سیاست گذاری چه میدونم ساینتیفیک و علمی، اون یه حرف دیگه است. یعنی سیاست گذاری کاملا معطوف به فهم و درک بشر. ممکنه در یه جاهایی هم ما به بنبست برسیم توی سیاست گذاری در حقیقت وحی مدار و به این نتیجه برسیم، ولی در مورد موسیقی به نظرم اینجوری نیست. ولی بعضی حوزه ها ممکنه اینجوری باشه، مثلا فقط سیاست گذاری حوزه علم اینجوری باشه که شما میفرمایید، ولی سیاست گذاری حوزه موسیقی نه.
خیلی ممنون استاد، متشکرم.